دولت‌های ایران و سوریه اغلب در زمینه مسائل نظامی و ژئوپلیتیکال بررسی می‌شود، در حالی که مناسبات دو دولت قبل از رویدادهای 22 ماهه اخیر سوریه در زمینه اقتصادی و مالی مهمترین مناسبات طرفین بوده است. به گزارش این نشریه، یک علت مهم ادامه حمایت‌های دولت ایران از دولت بشار اسد تلاش برای ادامه حکومت وی، حفاظت از چند قرارداد مهم با سوریه و میلیاردها دلاری است که از سوی ایران در این زمینه هزینه شده و در اختیار سوریه قرار گرفته است. یکی از این قراردادها ایجاد خط لوله گاز از ایران به عراق و سوریه و سپس ارسال آن به کشورهای اروپایی ساحل دریای مدیترانه بوده که دولت ایران برای آن 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. قرارداد دیگر به مبلغ 5 میلیارد و 800 میلیون دلار نیز به سوریه در جهت برنامه‌های استراتژیک خود کمک کرده و 50% یک بانک بزرگ سوریه را خریداری کرده بوده که اینک با نبرد خونین سوریه کلیه این برنامه‌ها متوقف شده و با سقوط دولت بشار اسد ده‌ها و بلکه صدها میلیارد دلار ایران در سوریه به هدر خواهد رفت. یکی از رهبران رژیم سابق عراق امروز به تظاهرات سنی مذهبان آن کشور علیه دولت نوری المالکی پیوست و گفته است برای سقوط این دولت، که به گفته وی طرح دولت ایران را برای تجزیه عراق دنبال می کند، تلاش خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، عزت ابراهیم، معاون صدام حسین، رئیس جمهور رژیم سابق عراق که پس از او قدرتمندترین فرد این رژیم به شمار می رفت، امروز با انتشار بیانیه با تظاهر کنندگان ضد دولتی در عراق، در شهرهای رمادی و موصل و همچنین سایر نقاط سنی نشین عراق اعلام همبستگی کرده است. وی که رهبری گروهی از نظامیان ارتش سابق عراق و حزب حاکم بعث رژیم سابق را به عهده دارد، از زمان جنگ عراق در سال 2003 که به سقوط رژیم صدام حسین و سپس اعدام او و گروه دیگری از افراد ارتش و سیاستمداران این رژیم منجر شد، فراری بوده است. سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا امروز تایید کرد تیموتی گایدنر وزیر خزانه داری حداکثر تا پایان ماه جاری در این سمت باقی خواهد ماند و در نظر دارد پس از آن به بخش خصوصی بپیوندد. به گزارش شبکه CNN، دولت اوباما گرچه در زمان بسیار سختی گایدنر را از دست می‌دهد، ولی او از همکنون احتمال جانشینی او را با جک لیو که پیشتر مدیر اداره برنامه و بودجه دولت اوباما و دولت بیل کلینتون بوده مورد بررسی قرار داده است. در دور دوم ریاست جمهوری اوباما چند تن دیگر از وزیران دور اول کابینه نیز از سمت‌های خود کناره‌گیری می‌کنند. شاد و پیروز باشید.
Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید.
روزتون بخیر. واسه میخوام یه سوال داشتم در مورد تاثیر ریلیشنشیپ های قبلی روی ریلیشنشیپ های جدید. درخشید یه مشکلی که من دارم، من و پارتنرم با حدودن یه ساله که با هم دیگه یه رابطه لانگ دیستنس داریم، در شهر و غرب آمریکا هستیم.
نه همدیگه رو دیدید ایشون... یا ندیدید؟
بله بله.
نه اولین بار همدیگه رو دیدید یا این که
اولین بار؟ نه
چه مدتی بود که
اولین بار.
چه مدتی بود که دورا دور با هم آشنا بودید بعد هم دیگر رو دیدید؟
حدودا یک ماه.
اوکی خب
ایشون قبلن حدودا 3 سال و نیم توی رابطه بودن. زمان که ما با هم آشنا شدیم حدودا 2 سال بود که از اون رابطه اومده بودن بیرون. خب یه شد اشتباهی کردن این که خیلی از قسمتی اون رو با من شیر کردن. حالا در مورد خاطراتی که داشتن یا یه سایی کاری مشترک با هم دیگه کرده بودن.
بذارم همجا شما را بذارم شما چیز شما یه فکری برای سینتون بکنید. ببینید عزیز، آدم ها قرار نیست درباره گذشتشون وقتی که فکر میکنن با یه کسی فقط یه دوستی سطحی و ظاهری ندارن ممکنه عمیق و سنگین بشه یا هدفی داره، هیچ قرار نیست درباره گذشتشون حرف بزنن. این گذشته ببخشید این صدای نفستون میپیچه روز میخوام بنابراین اصلا این کار غلطه. حالا آمدیم ایشون گفت شما نباید علاقه نشون میدهید و یا میگفتید من علاقه ندارم بشنوم، برای که ببینید اینا بعدن همه میتونه مسئله و مشکل بشه و یا برخی از ما به دلیل ویژگی‌های روانیمون نتونیم اون رو از خودمون دور کنیم و به میزانی که کوشش میکنیم بدتر میشه. بنابراین من همیشه توصیه‌ام این بوده که اگر میخواید با یه کسی فکر میکنید جدی هستید، وقتی جدی شدید از قبل که با اون هیچ ارتباطی نداری، 3 دقیقه، 5 دقیقه، 7 دقیقه یک کلیاتی بدون اسم، بدون محل، بدون تاریخ، بدون جهت رو کلیات رو مطرح میکنید و پرونده رو میبندید بذارید کنار و اگر در اون چارچوبی که شما بودید اون آدم هم شما رو میپذیره دیگه ما موضوعی نداریم. ولی اینکه بیاد وارد جزئیات و دیتیل بشید و از یه آدمی استفاده کنید برای درد دلها و حرفهای گذشته رو بزنید، اینا معمولا بعدن گرفتاری به وجود میاره. بنابراین حالا شما اشاره به گونه‌ای کردید که ایشون این حرفا رو زدن، ولی همیشه آدم میتونه از یه کسی بخواد که حرفا رو نزنه. بنابراین شما هم حالا آگاه و ناآگاه، مستقیم و غیر مستقیم خواستید بدونید یا اون رو یه دلیل و وسیله و بهانه برای بیشتر شناختن او، یا به هر حال ای بسا میل شما به آگاهی یا شکاک بودنتون یا همه اینا بوده و اینا همیشه مسئله آفرینه. بنابراین هیچ وقت این حرفا کمکی نمیکنه، گفتگویی نمیکنه برای آدمایی که نسبت به این موضوع حساسن و اگر حساس نیستن دلیلی برای اصلا بیانش نیست. میفرمایید.
درسته. ولی خب الان یه کانسرنی در ذهن من ایجاد شده که نمیدونم واقعیه یا غیر واقعی.
چه هستون؟
این که زمانشون برای بزرگ قبلش کامل نشده.
خب حالا البته این بحث خیلی بحث دقیقی نیست که تک بسته یا نه، و بعدم حالا شما اون جزئیاتی که میدونید که مهم نیست. از اون گذشته یک، اگر ایشون بگه که راجب این رابطش چگونه حس میکرده، احساس میکرده، فکر میکرده، عمل کرده و در این مدت اگر اشتباه نکنم 2 سال هم که از اون رابطه بیرون آمده چه کرده، خب اینا رو بگه میشه فهمید که هنوز اونجاست یا نیست. بله بسیاری از آدم ها هستن که اهل گفتن قصه‌اند، حالا بعضی وقتا میخوان باش قصه بخورند یا میخوان دیگری رو قصه بدن و اونه که شاید زنده نگهش داشته. خیلی از آدم ها هستن که اینقدر این گونه موارد رو یا پنهان میکنن یا اصلا طرح نمیکنن که شما فکر میکنید در رابطه گذشته نیستن، در حالی که در گذشته ممکنه زندگی کنن. بلاوه خود این حساسیت شما میذاره معنی داره، در این که نشون میده شما از آنچه که شنیدید خوشحال نیستید و اون ذهن شما را ترک نمیکنه تا اینکه او اون رابطه رو ترک نکرده. به همجاست که احتمال پراجکشن هست. حالا به من بفرمایید که اگر یک کسی به ایشون بگه توی 1 دقیقه 2 دقیقه بگو در ارتباط با اون رابطه همکنون کجا ایستادی، فکر میکنید به شما چه میگه؟ صمیمانه صادقانه
ایشون اینه که من 100% با اون رابطه کامل شدم و به هیچ عنوان نگه تو رابطه قبلی نیستم.
خب شما چه دلیل داری برای این که هست؟
فکر کنم میشتم من میگرد به اوائل رابطه همون خب عبده کنم شاید یه دلائلش آبسیشن من باشه نمیدونم حالا یه سری صحبت هایی که اول داشتیم
نه شما قرار بود منو قانع کنید چه دلائلی برش دارم نریم سراغ خودتون یه آدمی میگه من زندگی
مثلا این که اول خب خیلی خوب نمیتونیستیم کامیکیت بکنیم و ایشون رو من گفتش که خب من تازه میفهمم که من سبا به تایی قبلی میتونیستم خوب کامیکیت یعنی ایشون با من خوب کامیکیت میکرد یا این که
البته حرفای از این قبیل حتما اشتباه و غلط سب کنید حرفای از این قبیل اشتباه و غلطه و آدم ها قرار نیست که مقایسه کنه حرف این است که خب ما با هم مشکل کامیونیکیشن داریم همین شما هم نباید بپرسید با قبلی هم داشتید یا نداشتید ایشون هم نباید توضیح میداد حالا ولی این میتونه فقط مشکل شما باشه به این معنا نیست که اون رابطه رو تموم نکرده معناش این است که پس یه کسی بوده تو زندگی او که از من بهتر بوده یا یه نتیجه‌گیری منفی بگیرید یه کسی که با وجودی که با من از من بهتر بوده بعدم به هم خورده پس تکلیف من روشن چجوری شما این مسئله رو به خودتون مرتبط میکنین؟
شاید بیشتر مورد اولش یعنی اینکه خب اگر با اون مهدفت ها میکرد میکرده که خب خیلی راستش ادامه پیدا کرد این رابطه همون حالا چون خیلی اولی رابطه ما بود و این سوال همچنان تو ذهن من بود و خورده رابطه همون ایما برسنه میگر شد الان هم فکر میکنم از چه بخواهیم بیشتر درگیری ذهنی منه تو درگیری ذهنی ایشون نفهم کنم من خودم بیشتر به صورت وسواس گونه درگیر شدم باش
خواخه بگید نگرانتون چیه
نفهم. خودم دنبال راهی هستم که از تو این سکر بیام بیرون این که راستش دقیقا نمیدونم واقعا این وجود داره یا واقعا وجود نداره ولی مطمئن هستم که اگه وجود نداشته باشه قسمتش در ذهن من ساخت و پرداخت ذهن من هست
خب آخه شما قرار نیست بی خود یه فکر رو به ذهنتون بیارید شما چند سالتون عزیز؟
31
ایشون چند سالشه؟
35
آیا فکر میکنید که آینده‌ای دارید؟
بله
خب شما اگر فرض کنید که این ماجرای رابطه قبلی ایشون اصلا نبوده یا نمیبود یا این چنین نمیبود ما مشکل دیگه نداشتیم؟ مشکل الانتون با ایشون چیه؟ چون میتونه اینا فقط بهانه باشه برای پنهان کردن یه چیزی که همکنون مطرحه.
راستش خودم اینو یعنی اینجوری داشتم یعنی نکنه چیزی که ذهنم ناخودآگاه داره اینو پروجکت میکنه روی این موضوع. چه بخوام مشکل خیلی جدی نیست نکردم که دارم.
همون مشکل کوچکتون چیه؟
مشکل های
شما متخصص فرارید.
ایشون هم همینو میگه مشکل کوچیک اینه که شاید یه مقدار کرکتر با هم دیگه فهم کنه من یکم آدم ملایم تری هم ایشون یکم آپ اند داونش بیشتره
یعنی چی آپ اند داون ایشون بیشتره؟
سریعتر عصبانی میشه و سریعتر آروم من دیرتر عصبانی میشم و دیرتر آروم
خب دوتا آدم معیوبید یعنی چی عصبانی میشه؟
سیستمای کاریمون متفاوته مثلا من کارم جوری که بیشتر بیرون از خونه هستم ایشون کارش جوری که بیشتر تو خونه کار میکنه
ماجرای مال شما بیرون از خونه هست یعنی چی؟
خب من شغلم اینجوری که اصولا 8 صبح تا 5 6 مرز رو بیرونم
شما چی خوندید چه میکنید؟
الان دارم تحقیقات کار میکنم ولی پزشکی خوندم با قراره که مجدد امتحانا رو پس بکنم
ایشون چی خونده؟
ایشون نمایی خونده
خب آخه این ماجرای تو خونه و اینا که محل کاره چه محل کار که نقش خاص درسته
نه این فقط یکم فکر کردم ممکنه مشکل ایجاد بکنه که الان البته خوب دیگه چیزی نیست
نه مشکل ایجاد نمی‌کنه اگر کسی تو خونه
چیزایی که در موردش صحبت کرده بودیم اینا بوده بره هم
نه اونم صبر کنید نه یه ذره بیشتر از این فکر میکنم گمی و گیجی تو این ماجراست بذارید ما پیام ها رو بشنویم شما بذارید ذهنتون رو آروم کنید به من بفرمایید که چه خبر دوم میخوام ببینم چیزای خوب ایشون و بد ایشون چیه همچنین از نظر ایشون چیزای خوب و بد شما کدام؟ میخوام ببینم واقعا هر دو چه نتایجی در زمینه مثبت و منفی راجع به هم پیدا کرد. روی خط باشید لطفا. شنگان عجبان با ما باشید.
نمایش رکورد شکن و کمدی موزیکال گنج قارون نمیخوام. یک شنبه ششم ژانویه در ارتس کالچورال سنتر 6170 ویلبر اوینیو در رسیدا. تلفن رزرو و اطلاعات 818-406-3953. مراکز تهیه بلیط کیو مارکت، وودلند هیلز مارکت، موزیک باکس و شرکت کتاب. همین یک شنبه شش ژانویه در ولی 406-3953.
شروع سال نو با حراج بزرگ سالیانه گالری لافایت، موقعیت استثنایی برای انتخاب بهترین پوست‌ها از مطرح‌ترین طراحان اروپایی، همراه با تخفیف‌های مخصوص و پذیرایی گرم گالری لافایت در هتل مونتاژ بیولی هیلز. جمعه چهارم، شنبه پنجم و یک شنبه ششم ژانویه از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر به هتل مونتاژ در بیولی هیلز بیایید و از این مجموعه چشمگیر دیدن کنید. 213-744-0333.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود، نبش کوستن هایت و ثرد ستریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسو ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
دکتر فضل الله موفق، جراح زیبایی، پزشک برجسته و سرشناس جامعه ایرانی، متخصص جراحی های صورت و بدن، با ارائه آخرین متدهای جراحی زیبایی و بهره گیری از روش های غیر جراحی، زیبایی را به شما هدیه می دهند. 213-4-DR-MOVA یا 213-437-6682. جراحی های زیبایی موفق با دکتر موفق، مطب در بیولی هیلز و لاگونا هیلز. 213-437-6682.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بنده خدمتتون هستم.
حالا بذارید من دو تا سوال ازتون بکنم. اولش شما چند مدتی است امریکایید؟
دو سال.
ایشون چند سال امریکان؟
10 سال.
به من بفرمایید شما چند تا خواهر برادر خودتون دارید؟
من یه خواهر برادر کوچیک‌تر از خودم دارم.
با چه فاصله ای؟
با فاصله 4 سال و 10 سال.
خب شما پس یه مقدار مادریتون هم کردید. ایشون چطور؟
ایشون هم خواهر بزرگ سوای بعد از کوچکتر از خودشون داره.
پس وسطی هن ایشون؟
بله.
خانواده شما هیچ کدام اینجا هستن؟
نه نه.
خانواده ایشون هیچ کس اینجا هست؟
نه.
ایشون که قبلا ازدواج نکردن؟
نه.
شما هم همینطور؟
من هم نه.
اوکی. خب حالا به من بگید دو تا چیز یا سه تا چیز خوب ایشون چیه که شما بهشون علاقه مندید؟
دو تا چیز خوبی که بخواد شاخص باشه، آدم کیرینگیه و به یه سری چیزا توجه میکنه که برم جالبه.
مثلا
نسبت نراحت بودن یا خوشحال بودن من با کنش نشون میده. اینجوری نیست که اگه زمانی فکر کنه نسبت به چیزی نراحتم یا حساسم و خیلی بیخیال باشه یا شرط سخت سعی میکنه که بهم کمک بکنه.
اوکی. دوتا چیز بدیشون چیه؟
دوتا چیز بدیشون خوبی که هم زود عصبانی میشه.
این میدونید با اون کرینگ و محبت و این توجه و ارتباطی وارونه داره؟ یعنی آدم عصبانی معمولا مهربون نیست. یک آدم عصبانی به دیگران اهمیت نمیده، بلکه نگرانیش مربوط به خودشه.
من نمیتونم بگم آدم عصبانیه، شاید یک کم زود از کردم یا نسبت من، البته من شاید یه خورده بیشتر از کردم یا من تقریبا خیلی دیر از کردم یا لاغرم خیلی زود ریاکشن نشون میده. من حالا شاید یکم ریاکشن رو نگه میدارم، ایشون سعی تر باخرش نشون میده.
آخه ما هیچ وقت قرار نیست به زندگیمون ریاکشنه، ما قراره به زندگی پاسخ بدیم. برای شما اصلا چه موضوعی دارید که با هم اختلاف اینقدر پیدا کنید؟
من خود میگم چیز منفی میتونم خیلی اینکه بکنم نکاسه منفی زیاد داره رو کش من خیلی ندیدم. حالا اگر موضوع داشته باشه که به نظرم نیست شد این بود.
خب حالا اگر من از ایشون بپرسم دو تا چیز خوب شما چیه، من چی میگم؟
ایشون کرینگ بودن و جنرس بودن.
چی بودن اولش؟ نفهمیدم.
کرینگ بودن و جنرس بودن.
اوکی. دو تا عیب شما چی؟ پس نظر ایشون.
دو تا عیب بیخیال بودن در خیلی از موارد و اینکه نسبت یه سری از موارد خیلی بیخیالم نسبت یه سری که خیلی با افزشن برخورد میکنم.
یعنی چی مثلا؟
و اینکه در
اوکی بفرمایید.
مثلا در مورد رابطه قبلیشون خوب فکر میکنه دچاره افزشن شدم، ولی در مورد مثلا بقیه موارد خوب نظرش من یکم بیخیالم.
مثلا نصب کنم من اگر حالی که شکستیتش، من اگر ازش برسم ایشون راجع به چه چیزی بیخیاله که نباید این چنین باشه، اینقدر بی تفاوت و بی طرف نباید باشه، جوابشون چیه؟ مثلا موردشو چی میگه؟
موردش مثلا خوبی مورد خیلی واضحش اینه که در مورد پروازی که داریم، من مثلا خیلی آن تایم سعی میکنم خودم برسونم به پرواز، یعنی مثلا یه ساعت زودتر فرودگاه نباشم، ایشون مثلا دو ساعت زودتر فرودگاه. خب البته من دوبار میز کردم پروازم.
آخه این چه ارتباطی به بیخیال بودنه؟ بسیار از آدم ها هستن که موضوع و مسئله وقت رو دارن.
فکر میکنم بیشترش همون موضوع وقت تا بیخیال بودن. این اون حساسیت ایست که من روی وقت دارم با حساسیت روی وقت رو فهم میکنم.
حالا هر دوتون از ظاهر هم دیگه خوشتون میاد؟
فکر میکنم خب شکم داره هم با هم دیگه فرم میکنه، ولی نظرم مختلف خیلی عمده ای نداشته.
من خوشحالم که ظاهرتون با هم فرم میکنه، ولی اون وقت ما حالا ته این جملتون چی هست عزیز؟ این خیلی حرف معنی داریست که بعضی از وقت معنی حالا بهتون میگم، معنی این که ظاهر اون با فرقونه، یعنی مثلا یکی اون زشت یکی اون زیبا، و این جد میگم بله آخه چه معنی داره؟ خب مرد باید مرد باشه، زن زن دیگه. قرارانی شما دکتر خدای نکرده
یکی باشه؟ نه من خیلی لاغرم، ایشون خوبه و باید خوبتره.
خب دیگه سهم شما رو خوردن بنابراین. خب حالا اصلا برای چی تلفن کردید؟ چون اگر واقعا ماجرای اون رابطه است، من در شما خیلی دودلی و تردید و شک میبینم. نمیدونم چقدر آدم اصولا حالا غیر از این ماجرای رابطه شون چقدر آدم شکاکی هستین؟
سابقه شو روستی نداشتم، باز چه بخوای نداشتم سابقه شکاک بودن رو.
خواهی شاید هیچ کس براتون
مواردی وقت داشتم، ولی میام موردش هم شاید نبوده.
خب خواهی شک و وسواس خیلی از وقت این همان جان.
میام حتی وسواس هم چه بخوای شخص سابقه یه وسواس هم نداشتم، یعنی کلن هم مثلا وسواسی در عمر روزمره اصلا نیستم. شکاکم نمطمئنم اصلا نبودم.
اوکی.
تو میام تو این مورد یکم برای خودم عجیب، برام نمیتونم هندلش بکنم، یعنی یه توی سایکلی که دائم تو ذهنم در حال چرخشه.
خب آخه شما ببینید،
من که نمیدونم
نه ببینید عزیز، شما میتونید یک کسی باشید که اصولا یه چیزی رو تمام و کمال بخواید و بعد فکر میکنید ایشون 3 سال و نیم با یک کسی بوده، اون کلن شما رو اذیت میکنه. و بعدم ایشون بی خودی آمده، مقدار شادم تقصیر شما بوده که ازش خواستی دنبالش بودید، اطلاعاتی رو به شما داده که حالا اون اطلاعات شما را اذیت کنه. درست مثل اون مقایسه ای که در جهت این که با هم اونا کامیونیکیشن راحتی داشتن و شماها در آغاز با هم نداشتید، و همیشه عرض کردم این مقایسه ها بسیار بسیار کار اشتباهی. حالا غیر از اون واقعا چیز دیگری که موجب اختلافتون با هم می شده چه بوده؟
شما خواهد تو این مدت خیلی اختلاف عمده، این آراجه میگم رابطه همون لانگ دیستنس، ولی اختلاف عمده خیلی با هم دیگه نداشته.
روی هم چند روز هم دیگه جان نه روی هم چند روز هم دیگه رو دیدی تو این مدت یک سال؟ اگر همه رو جمع کنی،
اگر همه رو جمع بکنیم فکر میکنم یا 5-6 روز.
خب حالا هیچ کدومتون هستید که خیلی در مورد دیگری جدی باشید و حرف و صحبتی از ازدواج با هم بزنید؟
فکر میکنم هر دو،
یعنی هر دو موضوع ازدواج براتون الان به عنوان یه پرسش که آیا این کار رو بکنیم یا نکنیم مطرحه؟
بله.
آیا دوستان شما یا دوستان ایشون در حدی که میدونید رابطه شما رو یه رابطه دو تا آدمی میدونن که به هم میخورند و احتمالاً به درد هم میخورن یا نه؟ یعنی دوربریا نظرشون چیه؟
رابطه هم میگم با توجه به اینکه رابطه لانگ دیستنس بوده خیلی معرفی وجود نداشته بین دوستانمون. تقریبا فکر میکنم از دوستان من چون شما رو با هم دیگه ندیدن.
فامیل چی؟
از فامیل
خانواده
مادر منشون رو دیدن.
نظرشون چی بوده؟
منفی که مسلما نبود و مثبت هم گفتم که شما خودش چک بکن که مثلا مطمئن باش که همه چیز اوکی، ولی از نظر اونا مشکل خاصی وجود نداشت.
خب پس فکر کنید خانواده تون هم با این رابطه مخالفتی نداره؟ حالا شما غیر از ماجرای رابطه ایشون و مسئله عصبانیتی که بهش اشاره کردید چه چیز دیگه دو دل یا نگرانتون میکنه؟
خب یه نگرانی خودم اینه که انقدر من با رابطه قبلی ایشون درگیری ذهنی پیدا کردم که خب شاید چیز دیگر نمیبینم، ولی در حدی که تا حالا بوده چیزی نبوده که خیلی نگرانی عمده بهم بده. جز اینکه میگم هر وقت نگرانی اینو دارم که اگه به یه مشکلی بر بخوره میشون ذهنن مثلا جامپ بکنه یه جای دیگه.
نه خب البته این احساس عدم امنیت به عنوان یه دختری که از ایران میاد یه مقداری عادیه، برای که تو اون جامعه یه چنین قاعده حکم فرماست. نظر هر دوتون راجع به داشتن بچه چیه؟
هر دو میخواییم بچه داشته باشیم.
و دوست دارید این کار؟
دوست دارید این کار.
هر دوی شما نظرتون راجع به ماندن در امریکا یا رفتن به ایران چیه؟
هر دو میخواییم که امریکا بمونیم.
با توجه به اینکه خانواده شما و ایشون ایران هستن موضوع رفتن به ایران براتون مطرح نیست؟
لاقل الان نه.
اوکی. حالا اگر بگم پرسشتون یا موضوع و مسئله غیر از اون چیزی که با هم صحبت کردیم چیز دیگه ای هست بگید، یا همونو اگه میشه مقدار، چون شما میدونید خیلی مشکله آدم از اون آدمایی یه خطی و یه جمله یا یه کلمه ای هستی تو کانورسیشن و بعدم درست مثل این که همیشه تو دادگاهید و مجرا هم مجرای بسیار جدی حکم اعدام مواظب لغتاتون هم حتی هستید و بعدم تازه همه سوالایی که بلدید مدتی صبر میکنیم. مثل من میگم اسمتون چیه؟ به مدت صبر میکنیم. اسم من، اسمم چیه؟ اگه این بازیتون ولش کنید، اگر این شمایید خیلی اشکال
بابا
کنید. شما من 10 تا سوال ازتون کردم هیچ کن، درست پس اینکه برای اولین بار باش روبرو میشید میدونید.
خب اصلا باشم جوابی که میدم جواب درستیه؟
نه آخه داستانی نیست، مهم اینه که خودتون باشید. برای که هیچ کنم از این سوالهای من بحث علمی تکنیکال نبود. مسئله این است که شما میدونید اصلا اساس صمیمیت در این که من اول حرف میزنم بعد فکر میکنم، بعد متوجه میشم اوه اوه چقدر خرابکاری کردم، هیچ اشکالی هم ندارم، چون صمیمیت یعنی همین، آدم اول حرفش رو میزنه بعد فکرش رو میکنه. روزی آدم اول فکر میکنه بعدم حرفش رو یا میزنه یا نمیزنه که احساس خطر میکنه و احساس این میکنه که میتونه مسائل مشکلاتی براش به وجود بیاد و اونو نمیخواد عزیز. به همین جاست که شرط اصلی کامیونیکیشن اینه که آدم خودش باشه، خود خودش باشه، برای که مخصوصا هم این واقعیت رو میدونیم که من و شما یک کتاب نوشته و یا یه تیپ ریکوردر یا یه سی دی نیستیم که شاسی اونو بزنن پخش کنیم، نه ما هر زمانی که ازمون سوال کنن جواب رو همون موقع میسازیم و میدیم نزدیک به اون کلیات ذهنمون. به همین جاست که من اگر یه ساعت راجع به امریکا یا ایران صحبت کنم تازه بعد از اون متوجه میشم من چه نظری راجع به امریکا یا ایران دارم، در حالی که همه اینا تو مغز من بوده. بازی هم در نمیارم، ولی همونی که هستم وقتی ابرازش میکنم تازه برای خودم روشن میشه. و معمولا بچه‌هایی که بین 12 تا 22 سالگی حداقل 5 سال روزی 5 ساعت با دوستاشون راحت حرف نزدن، یه گرفتاریشون اینه که حتی خودشون نمیدونن چشونه، در ابرازش هم مسئله دارن، تو کامیونیکیشن هم خیلی مشکله براشون صمیمی و صادق باشن، برای که ذهنشون پره نمیدونن کدوم رو انتخاب کنن. و اگر نظر من درست باشه، من باید بگم که متاسفانه شما یه مقداری حالی دارید که بیشتر به عنوان گم و گیج به نظر میاد، lost and confused. ای تکنیک یا تاکتیک کاری شما در گفت شنود نیست که برمیگرده به اینکه محیط رو ناامن میدیدید و بنابراین باید با تردید و دودلی و بعد از صرف وقت حرف میزدید، خب نشون دهنده آسیب یه جای دیگه است که به خاطر اون نمیدونید. چون ببینید فرض شما این است که باید جواب درست داد، نه فرض این است که جوابی رو که دارید باید بدید، میخواد درست باشه میخواد غلط باشه، و شجاعت و جرأت آدم باید داشته باشه که خودش باشه. برای که متاسفانه در فرهنگ ما یه گرفتاری این است که از روز اول به بسیاری از ما میگن هر کس میخوای باش اما خودت نباش، و بنابراین ما همیشه باید ببینیم که اون خود انتخابی یا انتظاری که دیگران دارن یا ایدئالی چیه و خودم رو اونگونه معرفی کنم، در حالی که اون فقط سبب میشه که من خالی و تنها بمونم. برای که تازه اگر بتونم یه همچون تصویر و تصور و خودی رو برای دیگران به وجود دارم، مردم احتمالا دور اون جمع میشن و من اینجا خالی و تنها میمونم. به همجاست که ما حداقل روزی 2-3 ساعت احتیاج داریم که خودمون باشیم، یعنی بتونیم با کسی یا کسانی هر جوری حس بکنیم، احساس کنیم، بشینیم، بخوریم، راه بریم، بخندیم، تلویزیون تماشا کنیم، حرف اونو بزنیم، دلمون هم خواست جواب بدیم یا ندیم، تا این اندازه. چون اسم این صمیمیت، نه چیزی رو میخوام اثبات کنم، نه چیزی رو میخوام رد کنم، نه چیزی رو میخوام ازش دفاع کنم، نه به چیزی میخوام حمله کنم، نه پشیمونی از بیان حرفم دارم، نه تو حالت حمایتی و پروتکتیو از خودم رو دارم، اصلا دنبال پروتکشن نیستم. میدونی اون موقع است که نشون میده من احساس خطر نمی کنم، یعنی من جرأت اینو می کنم که از خانم بیام بیرون، من جرأت اینو می کنم که در این قبرستان سرد از قبرم بیام بیرون و نگران زنده ها و مرده ها نیستم، در حالی که اگر پنهان بشم علامت بدیه. من نمیدونم آیا برمیگرده به ویژگی روانیتون، برمیگرده به آسیبای کودکیتون، برمیگرده به یه مقدار راه و روشی که به عنوان یه کسی که پزشک بوده تو ایران بوده و ناچار به عنوان یه زن محدودیت ها و موانعی داشته، غالبا با قید احتیاط صحبت میکنه، درست مثل یه وکیل یا یه فرض کنید دادستان، چون در دادگاه هست و در حال محاکمه. اما در جهت این ماجرای ابسشن شما به ایشون خیلی احتمالات میتونه باشه، ولی برای اینکه واقعا آدم بشکنتش و بشکافتش باید با خود شما بیشتر و بیشتر آدم صحبت کنه و خودتون به تدریج اونو بیرون بیاری، چون شما چند تا جنبه و چهره رو از این زمینه دارید. از شک میتونه باشه، از استراب میتونه باشه، از حسادت میتونه باشه، از بهانه میتونه باشه، همه اینا میتونه باشه عزیز، و علامت خوبی نیست. یعنی این ماجرا تا حدی که خودتون روش نام میذارید که ابسشن و گیر دادن و وسواس شماست به موضوعی، اونم مربوط به رابطه یا آدمی در زمانی که شما اصلا تو زندگیش نبودید، و گفتگوی بی خودی که ایشون کرد و حرفای نامناسبی که شما شنیدید، ولی گیر دادن به اونا مسئله است. و به نظر من با یک کسی بیش از این باید صحبت کنید، یکی دو ساعتی یا چند ساعتی اگر صحبت کنید یه مقدار بیشتر خودتون رو میشناسید، ولی این دفعه اگر یه جایی رفتید و با یکی صحبت کنید لطفا خود خودتون باشید، اصلا فکر نکنید، بذارید همه رو غلط غلط بگید، مهمون نیست.
نه
سعی نکنیم. شما کجا زندگی میکنیم؟
من در جنوب آمریکا.
جنوب آمریکا. اوکی. حالا به حرف این است که اگر بتونید کسی چون تازه آمدید مقدار مسائل فرهنگی هم اینجا مطرحه، اگر یه ایرانی پیدا کنین مناسب تره که باشه مقداری حرف بزنید. حالا یه دفعه دلتون خواست این صحبت من و خودتون یه دفعه دیگه بشنوید، یا حتی ممکنه با ایشون هم در میون بگذارید که بشنون، بعد حرفا و ایشون هم بشنوید، یا اگر خواستید دوتایی یه زمانی با هم بودید و یا اگر تنهایی خواستید یه دفعه دیگه بیاد صحبت کنیم، چون به نظر من شما به دلیل اون دیوار و حفظ سپری که با خودتون دارید رد شدن از خودتون برای خودتون هم مشکله، چه رسه برای من. و نه اینکه به جایی نرسیدیم، رسیدیم به نظر من، حداقل قبر رو پیدا کردیم، بنابراین بذارید ببینیم توش مرده کیه. بنابراین اگه دلتون خواست یه وقتی دیگه زنگ بزنید با هم صحبت کنیم. برها خوش آشان باشید. مرسی عزیز، خواهش کنم. شنگان عجمن با ما باشید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
آیا در ایران دارایی دارید؟ آیا ارثی به شما رسیده و پول آن را از ایران دریافت می‌کنید؟ آیا می‌دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران تغییر کرده؟ برای آگاهی از قوانین ارسال پول از ایران با من مهنوش یزدانیار تماس بگیرید. در دفاتر حقوقی یزدانیار تمرکز ما فقط بر روی مسائل مربوط به تحریم اقتصادی و راه‌های قانونی آوردن پول از ایران است. 310-780-6360 310-780-6360.
رفع موهای زائد، درمان اکنی سکار، تزریق بوتاکس، جوویدرم و ریدیس. درمان رگ‌های واریسی، رفع چین و چروک صورت، برداشتن خالها و لکه‌های پوستی. درمان جوش‌های صورت، کمیکو پیو، انواع فیشو و سفید کردن دندان‌ها. با بیش از 150,000 لیزر درمانی،
کلیه خدمات تحت نظر پزشک متخصص با کادر مجرب و با مدرن‌ترین دستگاه‌های مورد تایید FDA در دو شعبه گلندل و تازانا انجام می‌گردد. برای آگاهی از کلیه خدمات، قیمت‌ها و تخفیف‌های ویژه ماهانه
به prolaseclinic.com مراجعه فرمایید. 818-507-0909.
چرا همه میرن؟ Prolase 670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از روز سه‌شنبه 15 ژانویه در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از چهارشنبه 16 ژانویه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستان میرسونم که در روز یکشنبه 13 ژانویه از ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر کنفرانس 7 ساعته اعلامیه جهانی حقوق بشر برگزار خواهد شد و به دلیل حوادث اخیر امریکا و موضوعی که به زودی بیشتر و بیشتر در وسایل ارتباط جمعی امریکا درباره گن کنترل و یا به هر حال این موضوع عجیب و غریب امریکا مطرح خواهد بود، دو پسر من پرهام و فرید، یکی دکترای روانشناسی داره و دیگری دکترای حقوق، علاقه‌مند شدند که در این گفتگو با من شریک باشند. بنابراین اون روز دو ساعتی از وقت رو اختصاص بدیم به این موضوع و ماجرا. بنابراین یکشنبه 13 ژانویه از ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر اعلامیه جهانی حقوق بشر در شهر گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی. ورودی این کنفرانس 7 ساعته فقط $20 خواهد بود. همچنین با آقای دوستانی که در منطقه فینیکس آریزونا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یکشنبه 19 و 20 ژانویه در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، یک شنبه 20 دو تا 5 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت و 6 تا 9 بعد از ظهر خوشبختی از دیدگاه علم. محل برگزاری هتل دبل تری در داونتاون سکاتسدیل خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
معذرت خواهم، من یه دختر و پسر دارم، طلاق گرفتم. بعد سوال من این بود که آیا اصلا ارتباط با بچه های طلاق با وجود اینکه به فرض 10 سال ارتباط قطع بوده آیا درسته یا نه؟
نه نفهمیدم. من داستان شما
داستان من این بود که اینو من بهتون بگم، من یکی دو تا از اعتقادات فکری و افکارمو بگم که هیچ وقت کسی رو مقصر نمیبینم، همه انسانها رو به واقعیت قربانیان میبینم. با مردی ازدواج کردم که خب توی جبهه صدمه دیده بود، ولی موقعی که ما رو به هم آشنا کردن، معرفی کردن، این مطلب رو به من نگفتن که خب این خیلی اثر گذاشته.
چه صدمه ای؟
توی مغزش کل ترکش بود، توی جمجمش کل ترکش بود و خیلی منو میزد، خیلی بی نهایت میزد، و دلیل زدنش هم سکس بود که خب من زن دومش بودم. از زن اول یک دختر بچه 4 ساله داشت که من فکر میکردم خب بتونم اینو درکش بکنم، بچهش رو درک بکنم. خب من هم همونجور که شما فرمودین، همیشه تو صحبتتون شنیدم هیچ کس بچگی خوبی نداشته، ولی خب من
نه از اون درجاتش مهمه. خب هیچ کس پدر و مادر خوبی هم نداره، ولی درجات خوب و بد داریم. هیچ کس هم جامعه خوب نداره. ببین اون نه، شما الان دو سه تا مزیت نشید، سفسط و مغلطه ذهنی دارید میکنید. شما یعنی اون که مقصر و فلان، خب قصه اینه. اگه بحث تقصیر همیشه میتونه یک کسی اشتباه بکنه یا از آزادیش استفاده نکنه. اگه بحث مسائل یه ذره سنگین‌تر، خب یه قسمتش به جای دیگه مرتبطه. علاوه شما با آقای آشنا شدید که یه دختر بچه 4 ساله از ازدواج قبلیش داشت. دختر بچه با او بود یا نبود؟
بله.
خب شما فکر نکردید که دختر بچه 4 ساله بهتر با مادرش باشه؟ چرا این مرد؟ گفتم چرا یه دختر بچه 4 ساله وقتی پدرم در جدا میشن قراره با مادرش نباشه، با پدرش باشه؟
باز هم در ابتدا من نگفتن که به اصطلاح ایشون اصلا طلاق گرفته یه دختر بچه‌ای داره.
خب آخه شما دیگه چی؟ آخه شما چقدر ایشون رو میشناختید عزیز؟ آخه شما همون حرفا رو زدید که
اشکال از من بود. بله اشکال از من بود که به خانواده‌ای که ماها رو به هم معرفی کردن خیلی اعتقاد داشتم، در واقع اون خانواده رو من میشناختم. به نظرم میومد که آدم های تحصیل کرده‌ای هستن، با شخصیتی هستن، خیلی دوست داشتنیان، همون میفهمیم. و اینها چون 3 تا خواهر بودن که هر کدوم یا دکتر بودن یا مهندس، حالا کاری به این ندارم، همیشه اینم آرزو داشتن که کاش برادری داشتند و من با به اصطلاح برادر فرضی اینا ازدواج میکردم و فامیلشون میشدم. تا اینکه روزی مادرشون زنگ زد و از من دعوت کرد که برم خونهشون و به اصطلاح گفت که من میخوام یه آقایی رو به شما معرفی بکنم که اگر شما قبول بکنی فامیل ما میشی و این آرزوی قدیمی ماست و فلان و از این صحبت ها. و من هم خیلی بی تجربه، خام و خیلی بسته بودم و اون موقع دختری بودم که اصلا در واقع انگار مردها رو نمی دیدم. این هم برمیگشت باز به دوران کودکی که برادر ناتنی داشتم که این خیلی عصبانی بود، شخصیت عصبی داشت، با وجودی که پدرم خیلی آدم آرومی بود، ولی نقش برادر ناتنیم توی به روحیه من خیلی صدمه زد.
حالا بذارید یه سوال آزاردهنده میخوام ازتون بکنم. چطور شده این خانواده محترم شما رو همچین فرشته دیدن که در به در افسوس میخوردن چرا پسر ندارن، شما زنشون بشید، یه آدم درب و داغون و آدم اینقدر آدم به هر حال بسته که خودتون میفرمایید، چرا شما این تعارف ها رو جدی گرفته بودید؟
کاملا شما حق دارین، فقط شاید زیبایی اون موقع من، شاید تیپ من، شاید این چیزا. Okay. نمیدونم، شاید هم به هر حال خیلی
اوکی. خیلی چیز بودم، پیچیدگی نداشتم.
حالا بفرمایید چه سنی ازدواج کردید شما؟
23.
ایشون چند سالش بود؟
29.
اون وقت ایشون از ماجرای جنگ و مغزش و سرش و اینا شما هیچ خبر نشید؟ چیزی در ظاهر دیده
نه نه خودشون گفتن نه به اصطلاح این خانواده.
نه آخه نه، شما در ظاهرشون چیزی نمیدیدید؟
من راستش توی گوشش یک چیز میدیدم به اصطلاح یک سیاهی تقریبا پر رنگ که من فکر میکردم، اون موقع فکر میکردم خالکوبیه، که پیش خودم میگفتم چه سلیقه این، چه جور خالکوبیه دیگه. ولی بعدها که دیگه یعنی بعد از ازدواج ایشون به من گفتن که به هر حال توی یک انفجار بمبی این اتفاق براشون افتاده، که من اون موقع چون با قضیه طلاق مسئله داشتم، یعنی اصلا فکر میکردم طلاق، اون موقع طرز تفکرم این بود، فکر میکردم قضیه طلاق اصلا گناه داره آدم بهش حتی فکر بکنه، این بود که هیچ سعی میکردم اون زندگی رو بسازم، یعنی باش کنار بیام یا بسازم برم جلو، در حالی که توان خودم رو ندیدم و ایشونم نمیشناختم. ایشونم تا وقتی که به اصطلاح من با بچهش برخوردی که داشتم، مثلا خودش مثلا به بچه میگفتم روی میز نشین بیا پایین، یا اینجوری مثل بزن اینجوری جاتو جمع کن، ایشون میگفتش که نه یه مادر باید همه این کارهای بچه رو بکنه. خب من اون موقع مادر نشده بودم و خواهر بزرگترشون میگفت شما باید فرصتی بدی که مادر بشه و این احساس تو بیدار بشه، و من چون این حرف رو شنیدم آگاهانه بچه اول آوردم، به خاطر اینکه فکر میکردم اگر این احساس مادری توی من بوجود دخترش رو بهتر درک میکنم، در حالی که هیچ فرق نکرد، یعنی من همچنان احساس میکردم که میتونم نسبت به دخترش دوست باشم، ولی هیچ وقت احساس نکردم میتونم براش مادر باشم، و همیشه تو طول زندگی از پدر به اصطلاح شوهرم، شوهر اون موقعم، میخواستم که به اصطلاح میشه گفت سال آخری که با هم بودیم ازش میخواستم که با مادر این دختر بچه دوباره ازدواج بکنه، چون نگاه های این بچه طوری بود که من حتی به بچه های خودم نمیتونستم راحت محبت کنم، احساس میکنم این همیشه تشنه محبته و هر چقدر من محبت میکنم براش کمه. خب خودش قبول نمیکرد، میگفتش که تو میخوای اسبدت باز کنی، من گفتم اصلا اینطور نیست.
حالا وارد اون جزئیات آخش شما عزیزم عجیب و غریب هم نرفتی، زن یک کسی شدی داده دختر 4 ساله داره، بعد میش میگی تو برو با اون خانم ازدواج کن که این بتونه چیزهای افکار بقیه‌تون رو عجب. حالا شما در چه سنی؟
نه ببین این ابتدای صحبت نبود، این به اصطلاح سال آخر زندگیمون بود، یعنی من باز میخواستم این زندگی پاره نشه.
در حالا شما در چه سنی از بچه هاتون جدا شدید؟
من 28 سالم بود جدا شدم و 10 بعد این بچه ها رو به من نشون داد.
نه سب کنید بچه ها در چه سنی بودن؟ چون شما 23 ازدواج کردید، 28 5 سال.
بله.
بچه ها چند ساله بودن وقتی شما جدا شدید؟
2 ساله و 4 ساله.
پسر بودن یا دختر؟
پسر و دختر، که در واقع کوچک دختر بود دیگه، 2 ساله و 4 ساله، و به اصطلاح به خاطر اینکه من خیلی تلاش کردم که مثلا بچه‌ها رو بگیرم، ولی خب قانون ایران که دیگه شما خودتون میدونید بیشتر حق به مرد میده و دیگه خیلی مسائلش رو حتما میدونید.
خب بعدن چی شد؟
من حتی روانشناس چیز به اصطلاح بیمارستانم ایشون رو بردم و گفتم اگر که این ترکش از مغزشون در بیاد شاید که به هر حال به آرامش ایشون کمک بکنه و باسم بشه این زندگی رو ادامه داد، یعنی بهتر بشه این زندگی رو بشه ادامه داد، و دکتر گفتش که نمیشه این ترکش ها اگر که به صلاح حرکت داشته باشه خطرناکه، بلکه نه حرکت نداره، و اگر که بخوایم این ترکش ها رو در بیاریم باید این مغز این رو هزار تیکه کنیم، شدنی نیست. در حال گفتم ایشون تناوب دار تو خونه درست میکنه، نمیدونم کتک خیلی میزنه، هیچ کدوم هم انکار نکرد این آقا، ولی با این وجود در نهایت دکتر نوشت، دکتر روان پزشک نوشت ایشون بیماری روانی در حد جنون ندارد. همین رأی باعث شد که همین نظر باعث شد که دادگاه بچه ها رو به اون بده. در هر صورت حتی برای دیدن بچه ها برگشت گفتش که اگر تو بخوای بچه ها رو ببینی من اینا رو میزنم. خب کتک زدنش رو من دیده بودم که چجوری منو میزد و بچه ها رو میزد،
و از ترس حاضر شدم که اینا رو نبینم. بعد از و خیلی اصرار میکرد که باید برگردی به اون زندگی. گفتم من دیگه نمیتونم تو اون راه باشم، چون از منی که یک آدم خیلی آرومی بودم و همه منو حتی از خنده ها میشناختن و یک زمانی منو رسونده بود به یک آدم عصبی که حتی دیگه اون آخره دخترشو میزدم، یعنی اصلا دست خودم نبود. و وقتی که این بچه مثلا جدا میشد میرفت مدرسه، تازه میشستم گریه کردم، اصلا باورم نمیشد من زدم، انگار که رفته بودم که یک قالب وحشتناکی که اصلا وحشت داشتم. در نهایت دیدم که هیچ راهی ندارم و من دارم میرم توی یه قالبی که اصلا خطرناک داره میشه. گفتم اگه بچه های من فکر کنن من یک روز اینا رو گذاشتم و رفتم، خیلی بهتره تا اینکه خود اینا که یه اتفاق برای اون دختر بیفته. برای همین از اون زندگی اومدم بیرون، ولی خب بچه هام هم دیگه نشون نداد و بعد از 3 ماه رفتن سومو گرفت. در صورت 10 سال این بچه ها رو نشون نداد. بعد از 10 سال که من بچه ها رو دیدم، درست به نبلوغش بود که اون موقع من باهاش بحث کردم، گفتم تو که این همه سال نشون ندادی، درست تو سن نبلوغ که خطرناک ترین سنه اومدی همچین حرکتی کردی و به نظرم میاد که ضربه شدیدتری باز هم زدی. به هر حال اینا رو نشون داد که من تو این مدت هم که بچه ها رو نشون نمیداد چند بار از من خواست که تو هم بیا زن من بشو و من هر دفعه فکر کردم که دیگه چه آشرشته میشه، این اصلا زندگی فایده ای نداره به این شکلی که ایشون پیشنهاد میکنه. در صورت باز بچه ها رو نشون داد که باز من وسوسه‌شم برگردم به اون زندگی، یعنی دو تا زن داشته باشه. دیدم باز این غلطه، در صورت باز این زندگی نشدم و خود من برای من یه بسیاری موقعیت ازدواج پیش اومد برای آلمان که خب من ازدواج کردم، نه به قصد اومدن آلمان بلکه واقعا دیگه خسته شده بودم از تنهایی و وقتی اومدم خب احساس کردم که زندگی خوبی دارم و اینا. و تو ازدواج دومم به اصطلاح شوهرم بعد از این مدتی که احساس کرد که خیلی هارمونی داریم از من خواست که پسرمو بیارم. پسرمو آوردم ولی متاسفانه ایشونم نتونست کنار بیاد با این قضیه، سعیشم کرد ولی در نهایت همه توجه منو میخواست و چون نتونست به اصطلاح 100% توجه منو داشته باشه خودش از اون زندگی رفت بیرون. در صورت الان سوال من راجع به دخترمه که
نه سب کنید پسر شما در 14 سالگی در آلمان به شما ملحق شد؟
16 سالگی.
خب اون وقت الان چه مدتی از اون زمان گذشته؟
از کدوم زمان؟
الان پسرتون چند سالشه؟
الان 26 سالش.
بنابراین 10 سال از اون زمان گذشته و شما توی مدت
من الان 50 سالمه
و شما از شوهرتون هم جدا شدید؟
بله طلاق آلمانی گرفتیم، طلاق ایرانی نه هنوز.
خب اوکی، حالا دختر شما که الان 24 سالشه در ایرانه؟
بله.
شما چه مدتی سو رو ندیدید؟
من تقریبا 3-4 ماه پیش بود که بعد از 5 سال به اصطلاح توی ترکیه دیدمش.
خب حالا
که به اصطلاح پسرم هم خواستم بیاد خواهرش رو ببینه، به هر حال ستایی همون اونجا دیدیم.
خب حالا دخترتون دلش میخواد چیکار کنه؟
من سوالم همینه که با وجودی که دخترم به اصطلاح رضایت مثلا خب میرسونه که خیلی از خانم سوم پدرش راضیه، با وجودی که میرسونه که مثلا از 2 سالگی تا 22 سالگی تا 24 سالگی مزرد خواهن 24 سالشه میرسونه که مثلا اون مادرش بوده، میرسونه که نمیدونم دست پخت اونو دوست داره، محبتاشو دوست داره، خریدشو فیلم با هم فیلم دیدنشو از همه چیش لذت میبره، ولی من یک خشم زیادی توش میبینم. برای همین باورم نمیشه که دختر خوشبختی
نه من اصلا قبول ندارم که ایشون دختر خوشبختی داره، با شما هم خوشبختر نخواهد شد. شما چیزی نداره، شما دختری 2 سالگی ازتون گرفتن، 22 سال گذشته 24 برچ آلمان چه کارش کنی خانم؟ یعنی چه دلیل داره؟
هدف من این نیست، اصلا سوال من این نیست، سوال من اینه که آیا کاری از دست من برمیاد که این خشم به اصطلاح بخوابه؟
شما وقتی که قرار بوده تصادف نکنین مسخ کردید، تصادف کردید، حالا بعد از اینکه کسی مغزش از هم متلاشی شده پزشکم نیستید بخواد جراحی، به شما چه مربوطه؟ شما بسش دکتر، شما هیچ، شما اگر فقط فرصت و امکانی دارید بهش بگید بره دکترم. شما چی کار، من و شما چی کاریم؟ اگر پسر من یا دختر من بودم هیچ کاری براش نمیستم با داره دکتر. بنابراین شما فقط تنها کوشش تو این است که به دخترتون بگید عزیزم اگر احساس خوبی نمی کنی، اگر حالت خوب نیست، بهترین کار این است که بری دکتر. همین و همین. شما من و شما نقشش خود شما، اگر مادرش هم بودید تو تمام مدتم تو بغل شما بود و به شما چسبیده بودم نقشی نداشتید. چه رسه حالا بعدم شما احساستون اینه، امیدوارم این جوری نباشه. ولی اگر دخترتون مسئله داره که به نظر من حتما داره، تنها توصیه‌تون میتونه بهش این باشه که برو دکتر. همین و همین. بیش از این من و شما چه کار میتونیم بکنیم در بزرگسالی بچه ها؟ هیچ. من متاسفانه به پیام ها رسیدم. اگر حرفی دارید باید پیام ها رو گرفت و خوشحال شما.
نه متشکرم.
شنگان عجبن بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه میتوانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
دکتر مایکل پیمان کیت، افسر پیشین پلیس لس آنجلس LAPD، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، وکیل امور جنایی با بیش از 12 سال سابقه. 310-481-99-49.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. هپی هالیدیز به تمام هموطنان عزیز. از شما دعوت میکنم که از نمایشگاه بی‌نظیر و جدید ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز وینتر ایونت استفاده کرده و اتومبیل ایدال خود را به خانه ببرید. با من انوش با شماره 1-800-GO-MERCEDES 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. مرسدس بنز انسینو در ونتورو بولوارد، نبش ساختمان ایرانیان. منتظر دیدارتان هستم.
مباشر مباشر.
بلی قربان، جان سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان، خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشنویه او محدل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنگ کلمنترا مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتمه میشن ویهو.
تلفن رستوران حاتمه میشن ویهو 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
سازمان غیرانتفاعی Community Enhancement Services بدون دریافت هزینه و به رایگان به خانواده‌های کم درآمد برای دریافت فود استمپ یا کوپن غذا کمک می‌کند. شرایط دریافت مزایا عبارتند از ارائه مدارک جهت اثبات اقامت قانونی و شهروندی آمریکا، ارائه مدارک شغلی، مقدار درآمد و تعداد افراد خانواده جهت ارزیابی. اگر فکر می‌کنید شما واجد شرایط برای گرفتن کوپن غذایی هستید، برای تعیین وقت با تلفن 818-566-4178 818-566-4178 تماس بگیرید. آدرس Community Enhancement Services 401 South Glen Oaks Boulevard سویت 211 در شهر بربنک. تلفن 818-566-4178 818-566-4178.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
سلام، من لیلا محمدی از شما دعوت میکنم به گزیده خبرهای ساعت 4 بعد از ظهر توجه فرمایید. سخنگوی کاترین آشتون مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد دولت ایران هنوز پاسخی به این اتحادیه برای تجدید مذاکرات اتمی نداده است. به اظهارات سعید جلیلی در شورای امنیت ملی ایران را که قرار است در ماه ژانویه جاری این مذاکرات تجدید شود رد کرده و گفته است دولت ایران هنوز به طور رسمی تاریخ برای این مذاکرات تعیین نکرده و همچنین گفته می شود آخرین دور مذاکرات اتمی ایران و نمایندگان 6 قدرت بزرگ جهان شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلستان، آلمان اوایل سال گذشته 2012 تشکیل شد، اما طرفین به توافق دست نیافتند و از آن زمان تا کنون تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران شدت یافته است. وزارت اقتصاد ترکیه گزارش داده میزان صادرات آن کشور به خارج به رکورد جدید دست یافته و سال گذشته 2012 میزان صادرات نسبت به سال گذشته آن بیش از 12% میزان صادرات ترکیه به خارج از این کشور افزایش داشته است. به موجب این گزارش که خبرگزاری آناتولیان را مخابره کرده در سال 2012 بیش از 151 میلیارد دلار کالا از ترکیه به خارج صادر شده است. صنایع اتومبیل سازی، مواد شیمیایی و پوشاک از جمله مهمترین اقلام صادراتی ترکیه به خارج از آن کشور به شمار می روند. فروش طلا به چند کشور جهان از جمله ایران نیز یکی از اقلام مهم صادراتی آن کشور در سال گذشته بوده و گفته می شود طی سال 2012 در مجموع 400 میلیون دلار طلا از سوی ترکیه به ایران صادر شده است. منابع سیاسی در آمریکا امروز اعلام کردند پرزیدنت اوباما هفته آینده چاک هیگل سناتور جمهوری خواه کنگره آمریکا را به عنوان وزیر دفاع دور جدید ریاست جمهوری خود معرفی خواهد کرد. به گزارش شبکه NBC چاک هیگل که قبلا متهم به اظهارات علیه دولت اسرائیل شده هم از سوی برخی سناتورهای دموکرات و هم اعضای حزب خود در سنا با مشکلاتی روبرو خواهد بود ولی متقابلا برخی از رهبران سنا از جمله سناتور دموکرات چاک شومر که خود از یهودیان می باشد چاک هیگل را به عنوان یک فرد مناسب برای سمت وزارت دفاع آمریکا شناخته است. به گزارش NBC در حالی که اوباما قبلا سناتور جان کری را نیز برای سمت وزارت خارجه آمریکا معرفی کرده بود، با معرفی سناتور هیگل به سمت وزارت دفاع جای دو سناتور خالی می شود و برای جانشینی آنها یا انتخابات میان دوره‌ای صورت خواهد گرفت و یا فرمانداران محل‌های انتخاباتی شخصیت‌های مورد نظر را معرفی خواهند کرد. این بود خلاصه خبرهای این ساعت. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
ممنونم از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم.
صدای من خودش دارید؟
کاملا، بفرمایید.
بله. آیا که یه فرزند پسر 6 ساله داریم و ایشون اخیراً یه ابسشن خیلی اینترستینگی دیولپ کرده و این یه آبسشن داره با درها و قفل‌های در و ما خیلی تکنیک های مختلف رو چای کردیم که یه نظر دایورت بکنیم از این
نبذار ببینیم چه هست. اولا به من بگید فرزند دیگه ای هم دارید یا نه؟
نه خیر، تک فرزند.
خب اون وقت این داستان چه میکنه با در و قفل؟
خب حالت تنز هم داره، ولی خب بعضی موقع دیگه یه مقدار فاسترده میشه، یه جوری که حالت در ماشین، سلایدین دوره پنجره، حتی در مدرسه یا بعضی موقع با خانم مثلا میریم چین ایشون رو دراپ آف میکنیم توی کیدز روم اونجا و خیلی اینو دیگه شناخته
من و شنوندگان هنوز نفهمیدیم ایشون چه میکنه. برید سراغ برید شما میگید پسرتون اونجا، شما خودتونم در توصیف چه میکنه با در و قفل؟ بیاد اول اون بگید بعد بیرسته
میکنه. باز و بسته میکنه چندین دفعه.
یعنی چی ده؟
جا جان؟
یعنی چی بازو بسته میکنی؟
ای باز میکنی بنده، براش خیلی جالبه که این قفله مثلا قفله داره چند نوع قفلهای مختلف توی اون مثلا لاکش میرسه، سوراخش میرسه، چجوری لاک میشه، حتی یه جوری شده که انقدر به نظر من باهوشه که مثلا میگه این چه دریه، ایمرجنسی داره، میتونم بازش کنم، هی بازو بسته میکنه مرتبا. قدرت مثلا بعضی موقع حواسش نیست 6-7 دفعه.
نه سب کنید، بازو بسته میکنه یا به کار کردی که اون قفل داره که چگونه قفل میشه یا باز میشه کار داره.
والا به نظر من all the above، من هنوز نتونستم اینو فیگرات کنم که آیا کنجکاوه یا یه جایی یه فیری گرفته، یه ترسی گرفته که مثلا.
نه من عرضم این نیست، من عرضم این بود که ببین عزیز، من ممکنه اول صحبت شما چون تفاوت داره، شما دری رو باز و بسته میکنه، یه مسئله است. یکی این که میخواد ببینه این قفل چگونه این اضافه‌ای که داره وارد اون حفره‌ای میشه که هست، و بری به اون مکانیزم و اون ورود و خروج یا گونه‌ای که در باز و بسته میشه توجه، من اونو میخوام بدونم. بلا این که کسی بخواد در باز و بسته بکنه خیلی از وقت میتونه فقط میل به کنترل باشه، ولی یه زمانی هست که نه، یه زمانی هست که به این ورود و خروج هست، مثلا میتونه جنسی باشه، سکشوال باشه.
بله.
حالا اینی که من میخوام شما گزارش رو من بدید، بذارید تصمیم من بگیرم که چرا، ولی لطف کنید به من بگید که شما چه میبینیدش، یعنی این اشتیاق در او یا این عمل رو فکر کنید به چه چیز این مکانیزم این حادثه توجه داره و اون موضوع ذهنشه.
خب بعضی موقع هست که به مکانیزم علاقه داره، مثلا ازش میپرسم چرا این کار میکنی، میگه میخوام ببینم که این درها چجوری بسته میشه، باز میشه، چه نوع دریه، حتی با اون بالای هیدرولیکایی که هستش تو بعضی درهای پابلیک رستروم هستش که یه هایدرولیک کلوز، اون چیه چجوری. بعد یه موقع دیگه هست که بالا هستیم، مثلا طبقه دوم خونه هستیم، من دفترم تو خونه هست، مثلا همه درها رو میاره میبنده، میگم خب چرا این دفعه رفتی تمام درها رو بستی، میگه خب دو نو بد گایز ول کام این، یعنی یه آدم های لولو خورخوره بدی.
حالا به من بفرمایید که اصولا تو خانواده شما و همسرتون آدم مضطرب نگران وسواسی چه بوده؟
خب تا حدودی که توی من هست
چی در شما هست؟
حدود وسواسی.
تو غیر از شما تو خانواده شما، از ناحیه خانواده پدر و مادر نمیگم، فقط پدر و مادر، بقیه چه کسانی این وسواس ها رو داشتن؟
من خانوم هم دقیقا نمیدونم، نمیتونم رجوعشون سوال، خودم میتونم بگم از طریق برادرهای بزرگترش و کوچکترین فرزند بودن تو خانواده برادرهای بزرگترم.
نه اونا چه وسواسی دارن؟ با خود شما چه نوعی از وسواس رو دارین؟
ممکنه به نسبت به فرزندم بعضی اوقات زیادی مایکرو منیجر باشم، یعنی زیادی مثلا به جزئیاتش ندارم، برای خودش بچگیش رو انجام بده، خیلی مثلا باید ببین این کار رو میکنه چجوریه چجوری نیست، مثلا به حال خودش کمتر، این اشکالات رو خودم میگیرم بعضی اوقات.
نه اگر لطف کنید به من بگید وسواس شما درباره چه موضوعاییه؟ من راجع به فرزندتون کاری ندارم، من میخوام ببینم شما وسواس نظافت دارید، نظم و ترتیب دارید، میکروب دارید، مرگ دارید، چی دارید؟
نه اون رو هیچ کدوم ندارم.
خب من میخوام این پرسم چی دارید؟
وسواس به معنی که شما
من فکر کنم شما اون خانم دکتر اول دوتایی باید یه جور بذارن تو نیشون، هر وقت سوال ازش بپرسم مثلا اگه بگه دیروز کجا بودی، میگم کجا بودم، اینکه دیگه فکر کردن نداره. شما من خودتون میفرمایید عزیز، میفرمایید من خودم وسواس، میگم وسواس راجب چی؟
نمیدونم، وسواس به اون صورت ندارم. نه
اوکی. برادرها که گفتی چه وسواسی دارم؟
برادر بزرگتر من، بزرگتر فرزند خانواده است، بخوام وسواس تمیزی و مشکل های زیاده و همین جمعه اون وسواس تمیزی و نیستری که.
خب حالا به من بفرمایید که شما خودتون چند سالتونه؟
من 48.
همسرتون چند سالشونه؟
41 سال.
ایشون چقدر آدم مرتب و منظم و دقیقی هست؟
ایشون از من راجع به تمیزی که میرسه میتونم بگم که بردرلن نیستیکن و من مثلا وقتی که ظرف میشونم دبل چک میکنم، چپو چک میکنم، مکشور میکنم که من کارم به اندازهی که ایشون برشتم سر سرکری انجام دادم.
بنابراین هم شما هم همسرتون هر دو زمینهی برای استراب و وسواس دارید.
بله، ایشون از این نظر وسواسی که شما میگید از من شدتش خیلی بیشتر.
اوکی. حالا به من بفرمایید که تو خانواده شما و همسرتون هیچ وقت کسی که مسائل و مشکلات جدی روانی داشته رو داشتید یا نه؟
اینید یه فرمایی یا هر فرمایی؟
نه فرمایید، پسر عمو، دختر خاله، پسر دختر خاله. بله. چی داشتید؟
بله، تو خانواده من بودم.
چی بوده؟ اسکیزوفرنی بوده؟
من دیاگنوستیک خودم میگم که پروفشنال نیستش. میتونم بگم که برادر بزرگترم خب با خودشیفتگی داشته، بعد این موقع نارسیستیک بوده، تمپر داشته، وایلنس تو بچگی توی وایلنس و خانواده دیدم، ولی خب اون اصلا هیچ وقت چرسه نکرده فرزند خودم. یعنی تا اونجایی که دونستم، سالهایی که خودم کار کردم و حرفای شما روش کردم، تا اونجایی که دونستم جلوشو گرفتم، ولی خب هنوز there is a long way to go.
نه ببینید عزیز، من حالا به اینکه من به کار تربیتی شما و نوع برخوردتون یا ارتباطتون با فرزندتون کاری ندارم، من میخوام زمینهای ارثی بدم. علائمی که میفرمایید عزیز، فرزند شما یه مقدار زمینها رو ارثی، یعنی از ارث از خانواده مادری و پدری گرفته، مشکل ما اونجاست و کاملا این حالتها وسواسه و بیش از وسواس یه مقدار وارد مرحله رفتار اجباری شده، یعنی obsession و compulsionه و حالا در این حد باشه شاید یه جایی داشته باشه. که تو این سن و سال بچه ها چند تا مسئله دارن، یکی مسئله جنسی و سکچواله براشون مطرحه، یکی به خاطر اون مسئله تمیزی و پاکی و اینا مطرحه. چقدر به خودش یا به حالت تناسلش ور میرفته یا میره؟
اصلا اونطوری نیست که قابل توجه
باشه. چقدر الان وقتی شب تو اتاق هست راحت و تنها میتونه بخوابه؟
نمیخوابه تنها. ما هر شب بین مادرش و پدرش نوبت میگیریم و میریم براش قصه میخونیم تا خوابش
برد. نه اونش مهم نیست، ولی بعد از اینکه خوابش برد میمونید یا میاد بیرون؟
خیلی نکته جالبیه شما گفتین. تا حالا هیچ مشکلی نداشتیم از این نظر. یک دو شب تازگی ها نصف شب بلند میشه میگه ما میدادیم مثلا خوابیم به شما خواب. من فکر میکنم به خاطر میگه میپرسیم ازش چرا، میگه سردمه. ولی خب به جز اون هیچ مشکلی از این نداره.
هم وقت بعدن شما چه میکنید باش؟
خب وقتی نصف شب مامانش رو صدا میکنه، مامانش میره پیشش، میادتش میگه که میخوابه.
کجا میخوابه؟
رو تخت.
رو تخت کی؟
رو تخت همون جوینت.
خب آخه درست نیست. ببینید، برای که بچه ها تو این سر زمین های سکچوال یکی از گرفتاری های شما همین عزیز.
بله.
یعنی ببینید، فرزند شما یه زمینه ای برای اشکالات و انحرافات داره به دلایل ارثی. به نظر من شما و همسرتون هر دو قرار است با یه روانشناس خوب یه گفتگوی یکی دو ساعته ای بس داشته باشید و یه مقدارم درباره خانواده و مسائل و مشکلاتشون یه تحقیقی بکنید که جواب سوالا رو بتونید راحت و آسوده بدید که بشه فهمید از کجا داره میاد. برای که تو این سن و سال 7 8 10 تا مشکل و مسئله میتونه علائم نزدیک به هم داشته باشه، ولی وقتی سابقه خانوادگی رو بدونید یه مقداری میشه بعضی از اونا رو کنار گذاشت و روی یکی دو تا توجه و تمرکز کرد. به نظر من فرزند شما احتیاج به کمک داره. این کمک بعد از این است که شما همه گزارش‌های لازم راجع به خودتون و خانواده بدید و بعدش احتمال داره برای کوتاه مدت به دلیل این استراب و وسواس برای جلوگیری از اون هم مقدار کار حالا روان درمانی که بیشتر پلی تراپیه، ولی شاید برای مدت کوتاهی هم دارو بخواد. برای اینکه به شدتی که میفرمایید میتونه مسئله آفرین باشه، بعدم واکنش دیگران رو برمیانگیزه، بعدم اگر تو محیط آموزشی یه چنین صفات و برچسبای روش بخوره اون وقت گرفتار میشه. این است که به نظر من هرچه زودتر شما یه قراری با یه روانشناس بگذارید، هر دو شما و همسرتون تشک ببرید، گفتگوهاتون رو بکنید، ببینید بعد از اون قدم های بعدی چی. امیدوارم چیزی نباشه، مسائل جزئی موقتی گذرا باشه، ولی اگر هم نبود یه مقدار مسئله جدی تر بود. خوشبختانه این مشکلات و گرفتاری ها شناخته شده است، راه حل های معالجش هم معلومه. میتونن کمکتون کنن که او از این وضع در بیاد. فعلا آن کاری که داره میکنه ظاهرا بی‌آزاره، ولی مینا معمولا تعمیم پیدا میکنه به چیزهای دیگه و به دخالت تو زندگی دیگران، یا به هر حال از همه اینا گذشته اصلا احساس بدی که خودش تو زندگی داره و اوناست که بهش آزار میرسونه و آسیب میزنه. اینی که به نظر من چون موضوع جدیست، حتما جدیست، ولی برای اینکه شدتش رو بدونید و چه باید کرد، بهترین کار این است که شما و همسرتون با کسی گفتگو کنین. امیدوارم که اونا این مشکل کوچکی هم هست بتونن به راحتی براتون برطرف کنن، که بتونن اگرم توی ایالت کالیفرنیا یه جایی هستید به من بفرمایید، من دوستانی که یه مقدار با این موضوع آشنا هستن رو میتونم بهتون معرفی کنم. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم. قبل از اینکه
قطعا
یه سوال
کوچولو
داشتم.
با درود که روی خط باشید، ما پیام‌ها رو بشنویم، من در خدمت. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
رفع موهای زائد، درمان اکنی سکار، تزریق بوتاکس، جوی درم و ریجیس. درمان رگ‌های واریسی، رفع چین و چروک صورت، برداشتن خال‌ها و لکه‌های پوستی. درمان جوش های صورت، کمیکو پیو، انواع فیشو و سفید کردن دندان ها. با بیش از 150 هزار لیزر درمانی،
کلیه خدمات تحت نظر پزشک متخصص با کادر مجرب و با مدرن‌ترین دستگاه های مورد تایید FDA در دو شعبه گلندل و تارزانا انجام می گردد. برای آگاهی از کلیه خدمات، قیمتها و تحقیقهای ویژه ماهانه
به prolaseclinic.com مراجعه فرمایید. 818-507-0909.
سلام، چیه؟ چی شده؟ چرا اینقدر تو همون ناراحتی؟
والا از دست این طلبکارا ذله شدم. صبح تا شب تلفن میزنن، نامه های تهدیدآمیز میفرستن، تازه یکیشونم سوم کرده، اعصابم رو خرد کردم، دارم دق میکنم، نمیتونم چیکار کنم.
ای بابا، خب چرا اعلام ورشکستگی نمیکنی؟ خودتو از شر همه طلبکارا خلاص کن. همین الان یه تلفن به دفتر وکالت حمید سلیمانیان بزن، شمارش از 818-501-2040. 10-15 سالی که تو این کار تجربه داره، حتما میتونه کمکت کنه. شمارش یادت موند؟ 818-501-2040.
خب اگه واسه ورشکستگی واجد شرایط نبودم چی؟ اون وقت چی کار کنم؟
ای بابا، تو چقدر نگرانی؟ تازه اگر واجد شرایطم نباشی، حمید سلیمانیان با طلبکارات مذاکره میکنه، مبلغ بدهیاتو به مقدار زیادی پایین میاره تا بتونی قسطو پرداخت کنی.
از تجربه بیش از 15 سال وکالت به نفع خود استفاده کنید. برای مشاوره رایگان با من حمید سلیمانیان با تلفن 818-501-2040 تماس بگیرید.
رامین آریان بفرمایید.
مأموریت جدید از راه رسید. باید هر چه زودتر خودتو به مرسدس بنز آنهایم برسونی و با ماش نوزری و مک توهیدیان، دو تا از زبده‌ترین کارشناسان مرسدس بنز، یک تیم واحد تشکیل بدید. هدف شما جامعه ایرانی در جنوب کالیفرنیا است. هر سه نفر شما باید با نهایت احترام و با رفتاری نمونه با مشتریان برخورد کنید تا به مرسدس بنزی که دوست دارن برسند. در صورت لزوم اتومبیلشون رو به منزل تحویل میدید. هیچ کس نباید ناراضی باشه. تکرار میکنم، هیچ کس نباید ناراضی باشه. سوالی هست؟
برای شنوندگان رادیو ایران چی در نظر دارید؟
اگر بعد از تست درایو کلمه رمز را گفتند، یک یادگاری تقدیم می‌کنید.
کلمه رمز چیه؟
مرسدس بنز آف آنهایم.
رامین آریان، ماش نوزری و مکس توحیدیان در مرسدس بنز آف آنهایم فراتر از انتظار شما عمل خواهند کرد. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-205-5555. رستوران جوان.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سپاسگزارم آقای دکتر، وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم.
من فقط در حال حاضر تا اینکه با یه پروفشنالی صحبت کنم راجع به این موضوع دنبالش بگیم، شما به نظر شما بهترین راهی که من و خانم ما میتونیم با این موضوع ریاکشن نشون بدیم چجوریه که موضوع
بی‌اعتنایی؟ برای که ببینید عزیز، وقتی وسواس و ابسشن هست، درست مثل این است که شما، من به شما بگم راجع به پسرتون الان لطفاً برای یه دقیقه فکر نکنید، مثلا فشار آوردن بهش درست نیست.
نه.
اصلا کارش نشته باشه، در حالی که یه جایی هست که احتمالاً مسئله برای دیگران به وجود نمیاره، که بهتر اگر فکر کنید جایی ممکنه مسائل مشکلاتی به وجود بیاره نبریدش، یعنی نبرید اون جایی که گرفتار بشه، ولی تو خونه اونا بهش اعتنا نکنید، بذارید یه ذره آزاد باشه، برای که اون گزارش خودش خیلی مهمه. زرم دقت کنید به نوع کار چگونگی، مثلا فرض کنید گرفته نشسته در تلویزیون تماشا میکنه، مثلا آیا وسط آگهی ها یا وسط برنامه را میفته؟ مثال
نه
نه، من عرضم اصلا این نیست، عرضم این است که شما یه نگاهی بکنید که گزارش دقیق باشه، چون اون جزئیاتی که نشون میده احتمالا چه هست، برای که یه کسی هم که پسرتون رو ببینه اگر ضرورتی داشت نمیتونه همه اون تجربیات رو داشت باشه. بنابراین به جای این که تجزیه و تحلیل بکنید یا تفسیر روش بذارید، فقط گزارشی بدید که چه کرد، مثلا سه دفعه سرش رو گردون بد باشد، یا وقت صرف کرد تا برسه مثلا به آگهی ها را افتاد، یا نه وسط برنامه رفت، یا هر چیزی از این قبیل، یا ما اگر رفتیم اینجا و چند تا درداش دیدیم خوشحال شده، یا رفتیم اینجا چند تا درداش دیدیم نمیست که احساس ناراحتی میکنه، یا جلو یه جمع که بازی و بهانه هایی در میاره، هر چی که گزارش واقع بینانه باشه بدید، اون به مقدار زیادی کمک کنه. به هر حال امیدوارم چیزی نباشه، ولی خوشحال شدم با تو صحبت
کردم.
باشه، تمنا میکنم. شنگان عجمند با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
وقتتون بخیر دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
متشکرم دکتر. من از شما دو تا سوال دارم که دو تا سوال خیلی بزرگ هستش. یکی این که چطور میشه من حرمت نفسم رو زیاد کنم، و دوم این که من به دنبال معنا و هدف هستم و خیلی احساس تنهایی میکنم حتی در جمع.
آخه عزیز ببینید، خب گفتید سوال بزرگ، ولی من برنامه‌ام برای سوال بزرگ درست نشده. برای مفهوم حرمت نفس، من شما اولا من متوجه نیستم، چون غالب اوقات دوستان وقتی لطف کردن روی خطش میارن، این واژه ها و مفاهیم یا این ترکیب ها برای اونا یه معنا و مفهومی داره که ای بسا برای من نداره، یا اصولا در محیط علمی نداره. حالا شما خودتون به من بگید حرمت نفس در حدی که شما میدونید، انتظاری هم نداره، چه هست و داشتن و نداشتنش یعنی چی؟ یعنی حتی تو یه دقیقه چی شما وقتی به شما بگن حرمت نفس رو تعریف کنید، چه تعریف کنید؟ یا اگر بخواید بگید کسی حرمت نفس داره یا نداره، یا من خودم دارم یا ندارم، به چی اشاره میکنید؟
آتیسه، من این رو از فرمایشات شما در واقع یاد گرفتم، تا جایی که حافظه یاری میکنه. اعتماد به نفس تعریفش این هستش که من میتونم و انجام میدم، یا اینکه یاد میگیرم و انجام میدم. حرمت نفس این هستش که من در بعض از جاها نمیدونم، اگه نمیتونم انجام بدم احساس حقارت میکنم، خجالت میکشم و مشکلات نمیدونم، این تیپ تعریفی از حرمت نفس.
اوکی، ببینید مفهوم حرمت نفس یا سلف استیم از نظر من دو تا پایه داره. اول اینکه من خوبم همطور که دیگران خوبن، دوم اینکه من خواستنی و دوست داشتنیم در حدی که قرار هست همطور که دیگران هستن. این اساس سلف استیم. و رسوندن من به این که من از دیگران نه بهترم نه بدترم نه بالاترم نه پایینترم، یعنی من تو کار مقایسه و مسابقه نیستم، حتی مقیاس یعنی متر رسم نیست دیگران اندازه بگیرم. و روزی که آدم ها خودشون رو خوب نمیدونند، و روزی که آدم ها خودشون رو دوست داشتنی نمیبینند، روزی که آدم ها دائما دارن فکر میکنن کی از من بهتره یا من از کی بهترم یا کی از من بالاتره یا من از کی بالاترم، تو زندگی اسبا در میان. و اینا همه غلط است، برای که اولا همه خوبن، برای اینکه آدم ها کار بد یا اشتباه میکنن، ولی مردم خوبن برای که در 98% موارد کار خوب میکنن. برای خواستنی دوست داشتنی، هر کسی یک کسی رو میتونه دوست داشته باشه، حالا به درجات مختلف از عشق و ازدواج گرفته تا دوستی تا شراکت تا همکاری تا همخانه بودن تا همسفر بودن یا هر چیز دیگری. بنابراین اینا رو چون یه باور هست و یه اعتقاد هست، باید در ذهن با واقع بینی باش برخورد درستی کرد. همراه با این معمولا آدمی که سلف استیم نداره دو تا گرفتاری اساسی داره. یکی شرم و خجالت هست از آنچه هست و آنچه داره، و دوم وحشت و نگرانی از دیگران و قضاوت و نظر دیگران. اینم دو چیزی است که وقتی وجود داشته باشه سلف استیم رو به هم می‌ریزه. برای اینکه این سیستم بتونه جا بیفته یه 5 تا نظر، عقیده، باور هست که باید جا بیفته. یکی اینکه انسان و تنها انسانی که مقدسه، هیچ چیزی برتر و مقدس‌تر از انسان نیست، نه جامعه، نه فرهنگ، نه خدا، نه دین، نه مذهب. برای اینکه اونا تقدسشون به خاطر این است که انسان مقدس می‌دونه. دو، ما با هم یکسانیم. ما در بسیاری از زمین ها این همین، ما در بیشتر موارد با هم برابریم. من ارزش و اهمیت دارم همطور که شما دارید، وقت شما، کار شما با ارزش منم هست و بالاخره آخرش اینه که تو توی و من درد شما درد شماست، شادی من شادی منه. این که ما بخوایم به همدیگه کمک کنیم و درد همدیگر رو بزداییم یا شادی رو به هم دیگه بریم یه مسئله است، ولی شما غذا بخورید من سیر نمیشم. فهم و درک این مجموعه به نظر من دهگانه هست که موضوعی به اسم حرمت نفس رو به وجود میاره و بنابراین من و شما وقتی بدونیم اینا پایه‌ها و اساس حرمت نفسن که چند تاشون مهمتر از دیگر اون چند تای دیگرن و دوم اونجایی که خودمون باش و درش اشکال داریم خودمون رو تصحیح کنیم، مسئله روشن. فرض کنیم تو زندگی ما باید یاد بگیریم هیچ وقت خودمون رو با هیچ کس مقایسه نکنیم، اصلا جایی نداره مگر موارد استثنایی، ولی اگر به صورت عادت در اومده باید کنارش بگیریم. همینقدر که شما میرسید یه جایی بعد بگیرید لباس من، شما باید به خودتون هشدار بدید بسه، یا همینقدر که شما برگردید بگید این چقدر قدش بلنده، ولی هدفتون این نیست که بگید قدش بلنده، بلکه میخواید مقایسهش کنید با خودتون و دیگران، با جلو خودتون رو بگیرید به همین سادگی و به دیگران هم اجازه ندید. به همینجاست که من اگر شما تش بیارید به من بگید که یک برنامه رادیوی دیگه و بدونم میخواید مقایسه کنید، میگم علاقه به این کار ندارم. یا اگر به من بگید رفتم به یک کنفرانسی ولی تعداد آدم ها، میگم ببخشید یک کنفرانس میتونه یک دهم من یا صد برابر من آدم توش باشه، به من چرت و پرتی داره، چون اجازه اون مقایسه رو به شما میدم، برای که من تو زندگیم با مقایسه که من قرار کار خودم رو بکنم. و باز به همین جهت هست که برای شما هر کی هستید، هر کاری که میکنید ارزش و اهمیت قائلم، برای خودم هم و کار خودم هم ارزش و اهمیت قائل هستم. هر کسی سر جای خودش همون کاری که امروز شما میکنید و من نمیکنم یا نمیتونم بکنم و شاید یه روزی بکنم یا یه روزی بتونم انجام بدم. بنابراین ما تفاوتی در این زمینا نداریم و بعدم وقتی به حقوق اساسی و حرمت انسانی میرسه ما عین همیم. فرقی نمیکنه زنیم یا مردیم، شرقیم یا غربیم، مؤمنیم یا منکریم یا کافریم یا هر چیز دیگه. رسیدن به این ماجرای آزادی و آزادگیه که من باید در خودم اینو روش بدم، و الا من همیشه وارد مهمونی میشم، احساس میکنم که کمتر از دیگرانم. اگرم یه روزی فکر کردم بیشتر و برتر از دیگرانم، حالا برای حفظ این برتری دچار اشکال میشم، بنابراین من به هر حال رنج میبرم. و اینجاست که روی اینا باید کار کرد. متاسفانه بسیاری از جوامع و فرهنگ ها این وضعیت رو در انسان تشدید و تقویت میکنن و بنابراین گرفتار میشن. من متاسفانه عرض کردم در 21 مورد CD و DVD رو 205 تا CD 103 DVD در زمینه، تنها موردی که یعنی دو تا مورد است که باش مسئله دارم و حیف از نظر خودم عرض کنم که ندارم، ولی اگر فرصتی بشه که اعتماد به نفس و حرمت نفس، گرچه اعتماد به نفس تو راز رمز موفقیت دارم ولی سلف استیم یا حرمت نفس رو ندارم، ولی خوشبختانه در این زمینه کار بسیار شده. به زبان فارسی و انگلیسی حداقل اینا که من ازش خبر دارم کتاب هست، بسیار از کتابای خوب مال مثلا نتانیان برندن به فارسی ترجمه شده و بنابراین نه تنها اطلاعات رو میده، خوشبختانه مقدار تمرین ها و موضوع ها و موارد رو مطرح میکنه که افراد میتونن باش کار بکنن. بنابراین اگر اون کتاب Six Pillars of Self-Esteem که ترجمه روانشناسی عزت نفسه که در ایران ترجمه خوبی هم هست و خوشبختانه در کتاب فروشای ایرانی در امریکا هم موجوده، یا حداقل میدونم دوستانی مانند دوستان شرکت کتاب و اینها دارن، خب خیلی راحت میشه بهشون مراجعه کرد و یا از دوستان در ایران بخواید براتون بفرستن. اگر ایران، اگر هم انگلیسی باش راحت هستید، کتابای دکتر برندن در زمینهای مختلف و متفاوته، ولی این یکیش در حقیقت اساس کارشه و تمرین های لازمو داره و روش باید کار کرد. این درست بسیاری که من و شما بخوایم کار پرورش تعلیم تربیت رو انجام بدیم و یه زندگی خوب رو داشته باشیم، به هر حال یه اصولی است که تو 5 دقیقه میشه گفتش، ولی بعضی وقت 5000 ساعت هم مطلب دقیق عمیق سنگین علمی راجبش وجود داره. این هم از همون موارد است. کلیاتش همونه که خدمتتون عرض کردم، حداقل از نظر من، و جزئیاتش چیزی است که آدم میتونه با توجه به شرایط خودش یا علاقه‌ای که داره در جاهای مختلف اونها رو پیدا کنه.
بله. آیا چطوری؟ فکر میکنم حالا موضوع بعدی که میخوام بگم که من الان مجرد هستم و فکر میکنم خب یه زندگی مجردی خب من و هدف درش خب خیلی کمرنگ تر میشه از نظر خودم هست و علاوه بر این که خب احساس تنهایی بیشتر میشه و چون من تا یکی دو ماه دیگه برمیگردم ایران اون فشارهایی که در جامعه هست و افراد مجرد بیشتر هست و من خیلی اذیت میشم در مورد این موضوع. این موضوع رو چطوری میشه؟
شما چند سالتون عزیز؟
من آخر جنوری میشه 34 سالم.
و ازدواج نکردید؟
نه خیلی.
چرا اینقدر سخت میگیرید؟
شاید زیادم سخت نگرفتم. شاید یکی دلایل کلی که در ایران هستش که من چون یکی دو سال اومدم آمریکا و برمیگردم، یکی مسئله مربوط به خود جامعه ایران بود که مشکل کار بود که نبود و مهاجرت پسرها به ویژه. و دوم این که ارتباطاتم حالا محدود بود و به علت این که حالا من این حرمت نفس حالا پایینی های حدی داشتم، زیاد افرادی هم که حالا به من توجه میکردن اونها رو جدی نمیگرفتم.
خب البته ببینید عزیز، دو تا نکته از اولا همچنان در ایران آدم ها ازدواج میکنن و یکی بنابراین این که من ازدواج نکردم به خاطر این که احتمالا حالا نخواستم یا بعض اوقات هم واقعا خواستم ولی نشده، ولی معمولا نخواستنه. دوم که دلایل و موانعی داشتم، طور که خودتون مثلا اشاره کردید موضوع برمیگشته به این احساس نامناسبی که من راجع به خودم داشتم و به خاطر اون به زحمت افتادم. خب مثل من به شما برگردم بگم یکی من مشکل دارم برای راه رفتن با شما، علتش اینه که پام در رفته یا شکسته، خب شما میگید خب برو دکتر پای در رفته یا شکسته رو درست کن. بنابراین شما اگر فرضتون بر این است که یه موضوعها و مطالبی هست که شما رو آزار میده، خب اونا رو باید خودتون یا با کمک دیگری حل کنید. و دوم اینکه چون یه اشاره حاشیه‌ای کردید، اینکه شما چرا ازدواج نکردید، به اینکه من راجع به شغل یا کار حرفی بزنید معنی نداره، چون اینا با هم نه تنها در تضاد نیستن، خیلی از اوقات با هم در ارتباطن. و به همجاست که همطور که من و شما غذا میخوریم یا لباسمونو میپوشیم و رانندگی میکنیم، سه تا کار متفاوته، ولی به دلیل رانندگی جز در شرایط استثنایی نمیشه گفت من چرا غذا نمیخورم، یا به دلیل غذا خوردن نمیشه گفت من چرا لباس نمیپوشم. اینی که کمی مواظب دلیل و بهانه باید بود که آیا واقعا دلیل است و یه استدلالی پشتش هست یا اینکه بهانه است. بعدم حرفتون درسته که مقدار برخی از جوامع نه تنها ازدواج اشکال داره، خود ازدواج کردن با توجه به نوع روابطی که در جامعه حکم فرماست خیلی امتیازی نداره. شما هم که اینجا بودید حالا دارید بر میگردید، البته به دلیل ماجرای زنان اونها که علاقمندن به داشتن فرزند، خب یه دریچه کوچکی هنوز برای شما بازه، یعنی شما تا 40 سالگی باید همه این کارها رو انجام بدید. و همونطور که حالا به شوخی گفتم ولی در این حال هم جدی هست، برخی از اوقات ما انتظارات و ایدئال هامون یا احتیاجاتمون با واقعیت ها نمیخونه و در نتیجه خب تا آخر عمرمونم میتونیم یه مقداری جدا و تنها باشیم یا حداقل ازدواج نکنیم. اگر ماجرا جدایی است اشکالی نداره، آدم جدایی رو با وصل جبران میکنه، ولی اگر تنهایی است نشون دهنده یه احساس بد درونی است که من بدم تو بدی رابطه بده، و اون خب موضوع روانی خطرناکی است که تازه با ازدواج بدتر میشه که بهترم نمیشه. اینه که من توصیه‌ام بهتون این است که حالی که دارید برمیگردید اونجا با یک مخصوصا خانم روانشناسی که به فکر میکنید آگاهی رو داره، ضمناً خودش تو زمینه‌های ارتباطات اجتماعیش خوبه، اگر کار بکنید اینا یه مقدار مهارت‌های معمولی است، مثل رانندگی که آدم 5 ساعت یاد میگیره ولی 50 سال رانندگی میکنه، یه مقدار از اونها کمک بگیرید و بعدم امیدوار باشید به اینکه برخلاف گذشته، چون تو از تو صحبتتون بود یکم این ور اون وری برید که آدما پیدا میشن کودکستان نرید، چون میشکنم از اونها با شما نمیخوان ازدواج کنن، ولی اگر مهمونی هست برنامه هست خب میتونید خودتون رو اینجا اونجا بیشتر ببرید، برای که آدما با شما رو ببینن تا شما رو بخوان، آدما یا شما هم اونها رو باید ببینید. اگر من نشستم تو خونه و در رو بستم احتمالاً کسی از پنجره خودشو به درون نمیاندازه، هیچ کسی هم منو تو خونم نمیبینه. بنابراین یه مقدار فرصتهایی رو به خودتون با رفتن و معرفی شدن به دوستانتون که احتمالاً هستن یا امروز از طریق اینترنت که خیلی از اوقات آغاز رابطه میتونه از اونجا باشه ولی پایانش و یا مسیرش باید از حال عادی درستش باشه، ولی میشه از اون طریق هم آشنا شد کسانی که شما رو در اون چارچوبی قرار میدن که میخوانم طور که شما همونا رو میخواید. به هر حال در این زمینه باید کار و کوششی کرد، مثل هر خرید دیگری یا هر فروش دیگری باید این طرف و اون طرف رفت تا اینکه انسان بتونه موفق بشه. مطمئن هستم که خواهید شد. یه مقدارم تو این زمینه اگر مطالعه بفهمیم کمک میکنه. من به پیام ها رسیدم، دوستی هم از قبل بودن، اجازه بدید با ایشون صحبت کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شما ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
پردایز نرسری به مدیریت مهندس مجید جهانبین، فروش درختان میوه ایرانی، گل و چمن. پردایز نرسری بهار زیبای ایران را به خانه شما می آورد. 818-701-5656.
همین شنبه 11 صبح دکتر مایکل طاهری، متخصص بیماری های زنان و زایمان، مهمان برنامه کارشناسان می باشند. مطب ها در دو محل لس آنجلس و گلندل. 310-446-4440.
رستوران پرژن کوزین در فروشگاه التورو مارکت پلیس در لیک فارست افتتاح شد. در فروشگاه التورو مارکت پلیس انواع سبزیجات تازه، میوه‌های تازه، گوشت، مرغ، ماهی و تمام مایحتاج ایرانی را می توانید با بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت تهیه نمایید. رستوران پرژن کوزین با انواع کباب‌های خوشمزه ایرانی که با زغال پخته می‌شود و لذیذترین ماهی‌های گریل و مجموعه‌ای از دلچسب‌ترین پیشغذاهای مدیترانه‌ای و به خصوص محبوب‌ترین غذای اصفهان بریانی که توسط آقای حمید اصفهانی تهیه می شود، فقط و فقط در رستوران پرژن کوزین در فروشگاه التورو مارکت پلیس تهیه و سرو می شود. آدرس 23611 التورو رود در لیک فارست. تلفن 949-588-2924 949-588-2924. التورو مارکت پلیس.
اگر می‌خواهید آشپزخانه خود را ریمودل کنید، اول از نمایشگاه جی ام کیچن استودیو دیدن کنید. آقای میرشی، شما در نمایشگاهتون چه نوع کابینت‌هایی دارید و چه سرویس‌هایی انجام میدید؟
ما در نمایشگاهمون انواع کابینت‌های پیش ساخته با طرح و رنگ‌های متنوع و قیمت‌های خیلی مناسب داریم که ظرف یک هفته با کانترش میتونیم نصب کنیم. البته کابینت‌های آمریکایی و کانادایی هم داریم که اونها رو طبق سفارش می‌سازیم. در ضمن تمام کارهای مربوط به ریمادلینگ مثل تغییر طرح خود آشپزخانه و کفپوش‌های چوبی و لامینت و حتی لایتینگ هم انجام میدیم. از نمایشگاه ما دیدن کنید.
از نمایشگاه جی ام کیچن استودیو واقع در 20646 ونتورا بولوارد در شهر بودنتیرز دیدن فرمایید. 818-226-9910. عضو 08 ایرانیان.
K-I-R-N Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، همین کنفرانس مورد گفتگو رو از روز سه‌شنبه 15 ژانویه در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت از روز چهارشنبه 16 ژانویه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی برگزار خواهد شد. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده یا 7:10 شب بوده. 8 هفته هم ادامه خواهد داشت. از این ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهی دوستان می‌رسم که در روز یک شنبه 13 ژانویه از ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر کنفرانس 7 ساعته اعلامیه جهانی حقوق بشر خواهد بود و به دلیل حوادث اخیر امریکا سخنی درباره گان کنترل یا این متمم قانون اساسی امریکاست که وضعیت استثنایی عجیب و غریبی به وجود آورده. چون گفتگوهایی رو دامن زده، دو پسر من پرهام و فرید علاقمند بودن که در این کنفرانس به صورت سمینار با من باشن. این است که اونها هم در این زمینه به خصوص سخنی خواهند داشت، به ویژه اینکه یکی دکترای حقوق و دیگری دکترای روانشناسی دارد. و بنابراین روز یک شنبه 13 هم از ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی. ورودی این کنفرانس 7 ساعته فقط به خاطر شرکت بیشتر دوستان که شاید برای برخی مهم باشه $20 خواهد بود. و بالاخره دوستانی که در منطقه فینیکس آریزونا هستن روز شنبه و یک شنبه 19 و 20 ژانویه در خدمت این عزیزان خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6 تا 9 عشق و ازدواج، یک شنبه 20 و 2 تا 5 تشکیل و تغییر شخصیت و 6 تا 9 خوشبختی از دیدگاه علم. محل برگزاری هتل دبل تری در داونتاون اسکاتسدیل خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایی.
آقای دکتر با من هستم.
من خواهش کنم بفرمایی.
روزتون بخیر.
روز بخیر.
من اولا که با تشکر از جناب عالی که واقعا نقش فوق العاده مستحیل جامعه ایرانی داشتیم عرض کنم که من یه مقاله میخوندم یه مدتی پیش، در این مقاله یه نقل قولی شده بود از یه جامعه شناس ایرانی راجب و ذکر شده بود 13 تا از خصوصیات ایرانیان.
ببخشید مقاله به زبان انگلیسی بود یا فارسی بود؟
فارسی بود.
و میفرمونه خب
و این برام خیلی جالب بود این 13 تا خصوصیات و اینو من نوشتم با اینکه خود من قبل از انقلاب از ایران خارج شدم و دوستایی که دارم اکثرا 30-40 ساله در آمریکا هستن، عجیبه که بعضی از این خصوصیات رو تو اونها هم میبینم. حقیقتش تازگی رو خودم هم کار میکنم که شاید بعضی از اینا در من هم هست. عرض کنم که من 13 تا خصوصیات رو میخونم، هر کنی که دو کلمه بیشتر نیست و نظر جناب عالی راجع به این اینها میخواستم.
خب اگر میشه روی هر کدومش بیستید ما چه 12-15 دقیقه وقت داریم. یک در خدمت جان بفرمایید.
شماره یکش بود حقیقت گریز و پنهانکار.
بله خب یه مقداری درسته، از مخصوصا این اواخر ما میلی خیلی به درک واقعیت نداریم و حالا حقیقت که به اینجا بیشتر معنی واقعیت آمده و بعدم پنهانکاری مشخصه فرهنگ ماست، از قبل هم بوده عزیز، اصلا زمینه فرهنگی و مذهبی ماست، تقیه نمونشه و بعدم نظامای چند زنی از یک طرف در محیط خانواده و ماجرای این که از 1000 سال حکومت‌های ایران قبل از قاجار شاید فقط 50 سالش حکام ایرانی بودن و اصولا فشار سیستم سیاسی اقتصادی و حتی مذهبی به جامعه ایران و نظام خانواده، هر دو اینا رو که به نظر من بیان فرمودید یه مشخصه بارز فرهنگ ماست به عنوان یه عیب و ایراد در مقام مقایسه با بقیه کشورهای که میشناسیم. دوم
اگه اجازه بدید من همش رو بخونم شما نظر
رو بفرمایید.
شماره 2 ظاهرساز، شماره 3 قهرمان پرور و استبداد زده، شماره 4 خودمحور و برتری جو، شماره 5 بی‌برنامه، شماره 6 ریاکار و فرصت طلب، شماره 7 احساساتی و شعار زده، شماره 8 متوهم از توطئه دائم، شماره 9 مسئولیت ناپذیر، شماره 10 متوقع و ناراضی دائم، شماره 11 حسود، شماره 12 ناصادق و شماره 13 همه چیز دان.
عرض کنم بعضیاش البته شدید هست این چیزی که اشاره فرمودید و بعضیاش هم میدونید. ببینید من بذار جمله رو یه جوری خدمتتون عرض کنم، شاید مراجعه بدم هستالی رو. من یه سی دی دارم تحت عنوان شخصیت سالم و نرمال که 14 تا سی دی درش، از این 14 ساعته 12 ساعتش از خود من، 2 تا مقدمه است به وسیله 2 تا روانپزشک خوب و عزیز، آقای دکتر رابرت مرادی و آقای دکتر نفیسی، و 12 تاش از شخصیت سالمو دارم، بعد شخصیت نرمال رو، نرمال با ملاکای ایرانی. مهمترین شخصیت نرمال ایرانی مهرطلبه. فرض بفرمایید از این مجموعه که اشاره فرمودید شما دقیقاً میتونید اونا رو اونجا پیدا کنید. یکی مسئله ظاهر است و تظاهر است، دومش اصولاً برخورد عجیب و غریب با قدرته که ماجرای قهرمان پروری و قهرمان پرستی و بعدن پوزه به قهرمان رو به خاک مالیده میبینه. سومیش یه مقدار خب ریاکار و فرصت طلب به خاطر اینکه رنج برده و اذیت میشه. موضوع بعد احساساتی البته به معنی منفیش هست، به این معنا که من کسی هستم که با احساسات بد منفی از غم گرفته، خشم گرفته، حسادت گرفته، رقابت گرفته روبرو هستم. مطلب دیگه‌اش که برمیگردم چون مهم هست، متوقع بودن اصلا مشخصه تیپ مهرطلبه، یعنی پر از توقع و انتظار، ناچار به دلیل اینکه همه رو باید لیلی به لالاشون بذاره و تعریف کنه برای که او رو دوست داشته باشن، آشکار و پنهان حسوده. بعد همطور که اشاره کرد در آغازم بود کاملا ناصادق است و پنهان کار. و اما چند تا ویژگی دیگهش درست مال تیپ عکسشه. یکی همه چیزدان برمیگره به تیپ برتری طلب، یعنی این همون ترکیب دیگری است که در جامعه ایرانی است. یکی شاید ماجرای خودمدار و خودمحور بودن که اشاره فرمودید به اون تیپ برمیگرده. ماجرای مسئولیت ناپذیری به تیپ مهرطلب میخوره، برای که او وظیفه رو بدن این که مجبوره انجام میده ولی مسئولیت رو کوشش میکنه وانمود کنه. ولی در تیپ برتری طلب مسئولیت رو میپذیره ولی انتظار و توقع بسیار داره. ماجرای بی برنامه بودن باز برمیگرده به یک کسی که همیشه تصمیم رو برش دیگران گرفته. این فرض کنید من شما به عنوان فرزند وقتی پدر و مادرمون میگفتن بخور و بخواب و بشین و یا چنین و چنان بکن، ما فکر کنیم زندگی رو اونا برنامه و طرحشو میریزن. بنابراین از یه طرف، از جانب دیگه به خاطر اینکه آدم واقع بینه، یه مقدار نگاهی منطقی به موضوع و جریان کارا نداریم، خیلی برنامه میتونیم نداشته باشیم، به ما هم همچنان میخوره. البته مجبورم یه نکته آخر رو بگم. ببینید اینا رو شما در جامعه امریکا هم میبینید، ولی شاید مثلا 10-15% امریکا یا برخی از این صفات رو دارن یا 20%، ما 70% داریم. به همین جهت که اگر شما بفرمایید اینا معایب فرهنگ و جامعه و مردم ایران هست، جای دیگه هم پیدا میشه. بحث همیشه میدونید بحث درصده، یعنی تفاوت دانش آدم ها، تفاوت هوش آدم ها، تفاوت ثروت آدم ها به درصد و اندازه هاست. بنابراین این ویژگی ها به نظر من میخوره. اما اون چیزی که برای من جالبتر هست که برمیگرده تو هر سه تا ترکیب شخصیت نرمال، چه مهرطلب، چه برتری طلب، عزلت طلبه، این ماجرای توطئه و در حقیقت توری توطئه در همه زمین ها و نقش و تأثیر دیگران و بیخاصیت بودن خود ما، اینا مسئله بسیار جدی است. اون البته بر میگردم طور که عرض کردم به نظام چند زنی، بر میگرده به باورها و اعتقادات مذهبی، بر میگرده به استرابی که به نوعی به وسواس تبدیل شده و در نتیجه فرد آنچنان دل مشغول خودشه که به خیلی از کاراش نمیرسه، پس اونو تحت تأثیر دیگران میدونه و بقیه ماجرا. من خاطرم هست در دانشگاه تربیت معلم دوره فوق لیسانس جامعه شناسی روانشناسی ایران رو درس میدادم و خاطرم هست حالا ایشون به 13 تا اشاره کرده، من 42 تا اشکال رو در جامعه و فرهنگ ایران میدیدم و اونا رو خاطرم هست. ابتران یه مقدارش چند تایش همین هست بود ولی شاید یه 30 و چند تایش متفاوت از اینها. اونا گرفتاری های دیگر ماست. اما این ماجرای توطئه مسئله جدیست که از حریم خانواده و روابط که البته به اون پنهانکاری و تظاهر و دروغ هم مرتبطه در اومده و در صحنه سیاست ما تبدیل شده به یه چیزی که ما باش گرفتاریم. حتی من چندی قبل در برنامه دوست بسیار عزیزی و محترمی این گفتگو رو می دیدم و دیدم حتی وقتی که به واژه نگاه کردن در فرهنگ لغات و متوجه شدن که توطئه وقتی است که مقدمه چینی شما می کنید، یعنی اصلا کار با شما شروع میشه و بعدم نه تنها کار با شما شروع میشه که اگر نمی کردید نمی شد، شما نقش اصلی و اساسی توطئه است و الا این که فرض بفرمایید در صحنه سیاسی یا تو زندگی خانوادگی آدم ها از فرصت های استفاده همه جا هست. الان دولت ایران هم کوشش میکنه از افغانستان و ترکیه و عراق هم یا سوریه هم استفاده و سوء استفاده کنه، ولی خیلی متفاوت است که برنامه را از آغاز اونا ریخته باشن. وقتی صحبت از توطئه هست، یعنی کانسپریسی، یعنی اصلا شروع شده، یعنی فرض بفرمایید شما میخواستید حکومت اتحاد جماهیر شوروی رو ساقط کنید، برای اینکه حکومت اتحاد جماهیر شوروی رو ساقط کنید فکر کردید یک کسی مثل ریگان این کارو میتونه بکنه، کارتر نمیتونه بکنه. بعد فکر کردید که کارتر انتخابات رو احتمالاً خواهد برد و به ریگان نمیرسه، پس آمدید ماجرای انقلاب ایران رو درست کردید، بعد یه مقدار دانشجو رو از دیوار سفارت بردید بالا، بعد اینا 52 نفر رو هاستیج گرفتن به مدت 444 روز در دوران انتخابات و اینا رو در ماه نوامبر که انتخابات میان ریگان و کارتر بود آزاد نکردید و در نتیجه کارتر به ریگان باخت و در نتیجه شما سبب شدید که ریگان رئیس جمهور بشه، اون اتفاقات بعدی بیفته. اسم این توطئه است اگر یک کسی این برنامه رو ریخته، و الا اینکه یه دست دیوار سفارت رفتن بالا، اولا خمینی و اطرافیان جا خوردن و وحشت که حالا خطری مار تطبیق بعد یا نه خوشبختانه میتونن یا متاسفانه ازش استفاده کنن، استفاده کردن. اینکه بعدن اینا متوجه شدن از طریق گروگان‌ها میتونن با حکومت دست راستی ریگان کنار بیان تا حکومت اتفاقا کمی چپ دموکرات ها پس بهتر از اون استفاده کنن، و با تماس هایی که ارتباطاتی بین الان امروز قطعی شده وجود داشت، حاسجار نگه داشتن به نام انتخابات امریکا رو دگرگون کردن. یعنی ما در انتخابات امریکا، یعنی ایران یا حالا اون گروه نقشی داشتن. اسم اینا دیگه توطئه نیست، اسم اینا طرحهاییست که وقتی که موجی را افتاد، حالا یه عده میخوان از این موج استفاده کنن، ممکنه اشتباه کنن یا نکنن، ولی این در فرهنگ ما جا افتاده است. و چون برای من موضوع مهمی بود، خیلی هم باعث تعجبم شد که ما هنوز تفاوت توطئه رو با طرح نمیدونیم و معلومه که الان امریکا همه اینا رو داره. اینا مشخص بود، ببخشید من حاشیه رفتم، ولی چون
من میخواستم بدونم که من تو واقعا به این نتیجه رسیدم تا ما فرهنگمون رو تغییر ندیم، این مشکل رژیم همیشه هست. حالا این نباشه، مذهبی ها نباشتن، یه گروه دیگه میان و این چیزا اینا، و حتی این منابع طبیعی ما و نمیدونم ثروت و حتی منابع انسانی ما ممکن زیاد نقشی نداشته باشه برای پیشرفت یه فرهنگ و پیشرفت یه کشور. واقعا فرهنگ نقش عمده رو داره. همونطور که میبینیم تو اروپا به اصطلاح منابع زیرزمینی ندارن ولی خیلی پیشرفته تر از ما. من خواستم اینم راهی هست که این فرهنگی که این که در ما نشسته تغییر بدیم که به صورت تغییر پیدا کنه و از اون موقع ما بتونیم پیشرفت کنیم.
حالا من یه تمنا از حضورتون خواهم کرد، برای که من متاسفانه فقط یه دقیقه وقت دارم. خوشحال میشم یه دفعه دیگه تشبید و بفرمایید، حتی اگه دلتون میخواد همین موضوع رو مطرح کنید که دوستانی که نشیندن بشنون، یه گفتگوی اول برنامه داشته باشیم. ببینید حرفی که میزنید از یه طرف درسته، ولی ما برای تغییر جامعه هم باید فرد رو تغییر بدیم، هم محیط خانوادگی، هم محیط آموزشی، هم از بالا. ببینید درست مثل ماجرای دموکراسیه، شما نمیتونید مردم دموکرات داشته باشید بعد دموکراسی برقرار کنید. نه، ما ساختار دموکراتیک درست میکنیم، سازمان ها رو از بالا بر اساس قاعده و قانون وضع میکنیم، شرایط رو به تدریج فراهم میکنیم که تغییرات فرد رو هم موجب بشه. فرض بفرمایید همینقدر که شما اومدید در یه جامعه نظام چند زنی نداشتید، همینقدر که شما اومدید در یه جامعه درست مثل گفتگوهای کردن من با شما یا دوستان عزیز داشتم، گفتیم بیاد حقیقت رو بگید، صلاح ما اینه، اینجوری همون راحت‌تر و آسوده‌تر خواهیم بود و دلیل نداره با تظاهر و دروغ و اینا گرفتار بشیم. یا ریشه مهرطلبی رو بشناسیم که از کجا میاد و اونا رو به هم بریزیم، خب معلومه تغییر میکنه. این مردم ایران این چیزی که الان هستن 10 سال قبل یا 50 سال قبل یا 80 سال قبل نبودن و یا 800 سال قبل نبودن. همونطور که اون تغییرات در اون مسیر که منفی بوده در برخی از زمینه‌ها اتفاق افتاده، میشه مثبتش هم کرد. بنابراین اجازه بدید ازتون خواهش کنم اگر دلتون خواست لطف کنید تشویق روی خط بفرمایید، من در خدمت هستم، چون موضوع مهمی است، دلم میخواد راجع بهش صحبت بیشتری داشته باشم، ولی سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه. خواهش میکنم. شنگ و نجبند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کوستن هایت و ثرد ستریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می شود. منیوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین.